شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه دختری دارم 22 سالشه. ایشون حدود 2 سال پیش یه پسر با من دوستش انتخاب کردش که از اون پسر از بسیار پدر مادر نداشت، تو دست یه مادر یه خانم ایرانی در واقع بزرگ شده بودش. ما با این رابطه مخالفت کردیم، یعنی گفتیم که این پسر به درست نمیخوره چون نمیتونه سالم باشه.
بعد از اون نمیدونم چطور نمیتونه سالم باشه، یعنی کسی پدر
چون به حد خانواده خانواده خودش بزرگ نشده بود، در واقع یعنی تو دست یه خانم دیگه بزرگ شده بود.
من نفهمیدم، صبر کنید عزیز. اگر من تصادف کردم حتما مردم، خب ممکنه سالمم باشم. بله، آدم ممکنه شرایط خانوادگیش پدر و مادرش از دست بده، توی خانواده دیگه بزرگ شه. ولی ای بس، یک، حتی بهتر از پدر و مادر بزرگش کن، دو، این آدم خیلی بهتر از بقیه مردم دنیا باشه. یعنی آخه این که باید خودش رو نگاه کرد. شما من بفرمایید این پسری که من الان میبینم این مسائل و مشکلات داره، باتون کاملا موافقم، حالا خانوادهش خوب باشه یا بد. بله، مگر این همه خانواده خوب نیستن که با پدر و مادر بزرگ بشن بچه‌ها بیمار و گرفتار و بدن. بنابراین خودش مطرحه، و الا اون که به من میفرمایید توجه رو جلب میکنه، ولی باید با یه دقتی نگاه کرد ببینیم.
حالا ممکن ما اشتباه کرده باشیم، ولی در مجموع ما اینطور برداشت کنیم که بعد پیشرفتی نداشت تو زندگیش. خودش تا پس 9-10 درس خونده بود و درس بل کرده بود.
حالا اون حرفتون حسابی شد. حالا یه موضوع مهم،
از اون برم رابطه خانوادگیش اینطور بود. من گفتم که این نمیتونه برات یه نفر خوبی باشه. رنت ما میتونیم باش دوست باشیم، ولی تو خونه ما نباید بیاری. من هم خانم من بسیار در موردش باعث مقاومت کردیم. اینم 5-6 ماه باش بود و بعد دیگه ول کرد. بعد خودش هم این داشت سعی داشت که بره تو طراح بسیار مدیزاین میگن اینجا، ما تو اروپاییم، مدیزاین هم طراح لباس هم به این چیزا خیلی علاقه داشت که بره اونجا شرکت کنه. رفت و تو بین 300 نفر 30 تا میخواستن که اینم یکی از اونا بود که اینجا پذیرفته شد. اینم 6 ماهی رفت. بعد علاقه‌ام که خیلی علاقه داشت به این شغلش، ولی بعد از 6 ماه زده شد، برگشت و گفتش که من ادامه نمیدم. اون پسرم در واقع رد کردش. الان حدود 1.5 سال حدود گذشت، الان یه پسر دیگه پیدا کرده، اون سیاه آفریقاییه. بعد من نمیدونم مشکل از ما سیاه چجوریه. من گفتم که باشه میتونی باش دوست باشی، ولی خونه من نباید بیاری. من مخالفت کردم با این کار. درست، الان هنوز مونده که ما نمیدونیم چی کار بکنیم. من با دوتا گفتم تو میتونی باش دوست باشی، میتونی باش خونه بگیم با هم زندگی بکنی، ولی من واقعا نمیتونم.
حالا سوال من از شما
اینه، مثلا دانشجوی تو قسمت ژورنالیست هم درس میخونه، این چیزی که خودش گفته از این پیشرفت داره، ولی
حالا سوال من از سب
شما اگه من نجات پرست خودم نجات پرست نیستم واقعا، ولی نمیتونم بپذیرم.
حالا من خب همیشه همون، ولی حالا سوال من از شما، چه مدت شما اروپایید؟
ما والا الان 13 ساله.
شما اونجا چه میکنید؟
ما این شغل آزاد داریم.
خب اون وقت چند تا فرزند دارید شما؟
4 تا فرزند دارم.
بچه ها چند ساله هستن؟
یه دختر بزرگم 27 سالشه، دانشجوی دندان پزشکی میخونه. بعد این دخترم 22 سالشه، در واقع تو دیپلومشون نتونست بگیره، یعنی تا 12 خوند و بعد دیگه ول کرد، همینطور مونده دنبال اون رشته که گفتم رفت و خیلی علاقه داشت. رفت و 6 ماهی هم رفت بیر کرد.
نه اون فهمیدم. خب سه بومه
که دو تا پسر دیگه دارم، اونا هم 12 میخونن. اون سه رو بچه هم خیلی به صورت وزشون خوبه.
خب شما فکر میکنین دخترتون بیش از همه مسئله و مشکل داره؟ یعنی این دختری که شما براش دنبال روابط خوب هستید که البته اون تعریف خوب شما مثلا از دختر شما دختریست یه مقدار درسشو نخونده، یه مقدار گم و گیجه، یه مقدار مثلا مشکل داره، بنابراین شاید من نمیدونم دنبال یه کسای مختلف و متفاوت میره یا فقط به دنبال کسیست که او رو بپذیرن و بپسندن. ولی حالا شما چرا نگرانی دختر شما با یه پسری داره دوسته توی اونم اروپا، شما که 18 سال بودی، خب دوسته که دوسته، شما چرا فکر میکنید ازش چیزی در میاد به علاوه این که بیاد خونه یا نیاد چه فرقی میکنه؟ یعنی این مسئله رابطه است، این مسئله موضوعی است که برای شما مطرحه که اون میتونه تو خونه اون پسر رو یه جای دیگه اتفاق بیفت، اما خونه شما که بیاد به هر حال آدما به اصطلاح یه رودرواسی پیدا میکنن یا آشنایی شما پیدا میکنید، یه اطلاعاتی نمیگم دنبالش بریدم قد ببینید چجوری میشینه، چجوری غذا میخوره، چجوری حرف میزنه، به چه چیزای علاقمنده، یه شناختی هم از او پیدا میکنید، شاید خاطرتون آسوده تر میشه که اگر دخترتون باش رفت بیرون و یا شب دیر آمد میدونید با چه کسی یا چه جور آدمی است. ولی اگر نشناسیتش به معنی که خونه ما نمیتونه بیاد، خونه شما که چیز عجیب و غریب نیست، این خونه من و شما رو یکی دیگه داشته یا اجاره میکنه یا میخره یا میفروشه، مهم اینه که تو وجود دختر شما داره میاد و میره، اون برای شما مهم نیست، این که تو خونه شما بیاتون بره مهمه، چه اهمیت داره؟ بله از توش چرا شما چرا از توش میخواد یه چیز عجیب و غریب در بیاد که مثلا این تبدیل میشه مثلا به ازدواج؟ بله اذیت نشید اگر پسری پیدا بشه و دختر شما رو که این گونه توصیف میکنه دوست داشته باشه و بخواد ببره و ازش مواظبت مراقبت کنه و دختر شما با او خوب و خوش باشه، خب ببره. یعنی بی خودی موضوع رو یه مقداری غیرعادی نکنید، شما که اونجا تشت دارید ول کنید و بعدم چرا موضوع یه رابطه پسر و دختر رو بلافاصله تبدیلش میکنید به یک حادثه بد یا یه فاجعه که حالا ببینید داری چی میشه؟ هیچ. بله و از حرفایی که شما میزنید این دختر شماست که احتیاج به کمک داره تا اینکه شما بخواید از طریق رابطه ها کمکش کنید. و
اینا در واقع این که همینطور هست کمکت اینجور یک سال و نیم هم پیش سه سال خانمم یه سه سال پیش روانکاوی رفتش، ولی اون روانکاو دکتر نبوده لیسانس بودش، ما اینطور حس میکنیم که گرهشون نتونست باز کنه، بعد ما خواستم هر کاری کنم که اینو ببینم پیش یه دکتر روانکاو قبول نکرد، این وابسته شد با همون روانکاوی که خدمت عرض کردم، این قدیم رو داشت، خیلی مثلا خانم قدیم و مسلم به فکر قدیم رو داشت، مسئله شو حل نکنه، هیچ مشکل ازش حل نکنه، سه سال رفت بیشه ولی هیچ مشکل ازش حل نکنه.
معلوم نیست ببینید من نه ببینید من بارها عرض کردم پارسال هم 83 میلیون آدم رفتن، یه عده‌شون پلو دکتر مردن، برای که برخی از بیماری‌ها نه معالجه میشه نه مسائل حل میشه، مگه هر آدمی که رفت پلو کسی که اعتیادشو ترک کنه میاد بیرون، هر آدمی رفت دکتر خوب میشه میاد بیرون؟ نه میخوام بگم اون یه مقدار عوامل دیگه داره. حالا اون خانم ایرانیه یا غیر ایرانی است؟
نه اون خانمی که رمکاب ایرانی بودش، ایرانی بودش اما حدود 30 تا 40 سال اینجا.
حالا اون که خب اون که هستش میتونه باشه، عیبش نمیتونه باشه. بعدم اگر شما از دخترتون بخواید که اجازه بده شما و همسرتون با اون خانم صحبت کنید، حالا که رابطه ای داره اونو خراب نکنید، چون معمولا این روابط با ارزشی است. و بعدم این که دختر شما خوب نشده دو تا مسئله است، یک نخواست خوب بشه، دو اگر پرون نمیرفت خیلی بدتر میشد، اونی که نمیدونید این است. آره که ما نمیتونیم بگیم دخترمون رو میاریم دست خوب کن تحویل ما بده، ما همچین معجزه‌ای کسی در کار روانشناسی یا روانپزشکی و پزشکی نمیکنه، یه شرایطی میخواد بعدم همکاری میخواد عزیز. من همیشه یه نکته هم عرض کردم، نیمی از کسانی که تو کار رواندرمانی و تراپی پلوی من میارن تا مشاوره، هر بهشون این بود که ما پلوی تو میایم پولت هم میدیم ولی فقط قول بده ما خوب نش. یعنی میخوام بگم نصف از آدمایی که میرن دنبال کار روان درمانی ابدا نمیخوان خوب بشن، برای که با همون به نوعی گره خوردند و منطقه است که میشناسند و بر اون مبنا عمل میکنن. و ضمن خیلی کسانی که میان برای مشاوره فقط به این دلیل پلو شما میان که بتونن نظری که خودشون دارن ولی نمیخوان یا نمیتونند یا به هر حال به گونه ای میخوان براش دلیلی داشته باشن رو حالا از زبان شما بشنون یا در رفتار شما و اون رو بعدن مبنا قرار بدن. بنابراین خیلی آدما به صرف این که میرن پلو روانشناس معناش این نیست که میخوان برن خوب بشن، خیلی از اوقات میخوان برن برای این که همجوری بد بمونن. حالا من فکر میکنم اولا خودتون نسبت به این پسر بی خودی حساس نکنید، اونم در اروپا یه پیام عجیب و غریبی ندید، یعنی آمدنش رفتنش مهم نیست مادام که رفت آمدش در بیرون برای شما مهم نیست. دوم که از توش چیز عجیب و غریبی در نیارید که اتفاق بده بزرگی داره میفته و یه خطری جدی دخترتون داره تهدید میکنه که باید هرچه زودتر بهش برسید. بعدم به نظر من اگر همچنان بتونید کمک کنید که بتونه بره پرو همون دکترش، ولی از دخترتون بخواید که اجازه بده شما هم با اون خانم هرچی هست لیسانس
اون
زمانش
تموش اون گفتن اون خانمه گفتش فقط تا 18 سالگی 19 سالگی میتونست پیشش بره، بیشتر از اون اجازه نداشت. بعد از اونم اونم ارجاع نداد به دو. ما یه خانم دکتر ایرانی هم پیدا کردم، خیلی با سواد، خیلی با معلومات، خیلی علم جدید هم داشت. ایشون خودشون گفتن که بیان پیش من، ولی این خانم معرفی نکرد و اینم قبول نکرد. بنا نه چیکار کرد؟
حالا باز
قبول نکرد ایشون دکتر.
حالا ببینید، حالا اینا که من شما نمیتونید صحبت کنید، قبول نکرد برخ از اوقات. یک، میتونید به اون خانم بگید که اینو بخواد. دو، بچه‌ها برخ از اوقات یه چیزی که میخوان بهشون بدید دکترشون هم میرن برا، اگر اون دکتر بتونه نگهش داره بعدن میمونه. خودتون خیلی اذیت نکنید، شما تو این سن و سال دیگه خودتون درگیر بچه‌ها به این شدت نکنید که بخواید درستشون کنید. من و شما یه وقتی داشتیم بچه‌هامون رو خوب تربیت کنیم، ما کردیم، حالا دیگه بیشتر باید بشینیم ببینیم اونا چه میکنن، اگر کمکی از ما خواستن بکنید. من شما رو بیش از حد عزیز درگیر میبینم که میخواید این مسائل حل کنید. بنابراین از اون خانمی که قبلا میرفت خواهش کنید که کمک کنن که دخترتون بتونه بره پلو دکتر تازه. امیدوارم مسئله حل بشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بعد
می‌بخشید خط باشید، روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشیم. شنگار هشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین چهارشنبه در ساعت 12:30 در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
شنوندی عجمن، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بروز سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
وقتی شما نیاز به کاشت دندان، کشیدن دندان یا هر گونه پیوند استخوان دارید، اگر دندانهای مصنوعی شما کهنه و یا لق شدند و مایلید دندانهای ثابت و زیبا داشته باشید، اگر از بیماریهای لثه رنج میبرید و بوی بد دهان و خونریزی لثه شما و نزدیکانتان را آزار میدهد، دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند. در مطب دکتر برنا کاشت دندان فقط $899، روکش ایمپلنت فقط $599 و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان میباشد. واجدین شرایط میتوانند مخارج درمانی خود را در طی 12 ماه بدون بهره بپردازند. برای تعیین وقت دیدار با دکتر برنا همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
یا تو گل پرخشانی و دست افشان قدم خوانی که تاره ها در شب دل بکن.
عارفانه، کنسرت سیما بینا و گروه لیان با اجرای آثاری از آهنگساز ملی ایران عارف قزوینی و موسیقی خراسان، شنبه 18 جون، رویس هال، UCLA، محل تهیه بلیط، تیکت مستر، UCLA لایف، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، سوپر ارواین، هولسام چویس و یک شنبه 19 جون، میوزیم آف کانتمپوری آرتس، لاهویا.
داروخانه تارزنا، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین داروخانه های ولی با کادری مجرب زیر نظر دکتر نوری نورانی. داروخانه تارزنا انواع بیمه ها از جمله مدیکال و مدیکر را برای دریافت انواع دارو به ویژه داروهای ترکیبی و لوازم طبی قبول می کنند. 818-996-3600.
ما در تارزنا فارمیسی قادر هستیم هر نوع کرم پوست را مطابق با اسانس مورد علاقه شما در محل ترکیب کرده و کرم ها را کاستماایز شده در اختیارتان قرار دهیم. با من دکتر دکتر نوری نورانی تماس بگیرید تا کرم ضد چین و چروک که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را تا 35% افزایش می‌دهد، 35% زیر قیمت در اختیارتان قرار دهد.
با ارائه نسخه جدید خود به داروخانه تارزنا، یک کرم نرم کننده پوست یا یک کرم ضد آفتاب با SPF 40 به ارزش $50 هدیه بگیرید. تارزنا فارمسی در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818-996-3600
زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
آیا دوست دارید که پدر خود را به عنوان پدر نمونه معرفی کنید و هر دو مهمان برنامه نیو جنریشن باشید؟ The New Generation به مناسبت قدردانی از پدران نمونه از شما دعوت می‌کند که هر چه زودتر با فرستادن ایمیل دلیل انتخاب پدر نمونه خود را شرح دهید. لطفاً با من سوزی خاتمی از طریق ایمیل suzy@670amkirn.com suzy@670amkirn.com و یا تلفن 323-878-1324 هر چه زودتر تماس بگیرید. وعده دیدار ما با شما چهارشنبه شب 15 ماه جون 7 تا 9 شب در استودیوی رادیو 670AM KIRN.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش کنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، من داشتم از خدمتون بودم. پسر بزرگم 18 سالشه، با یکی از همکلاسیاش به صلاح با هم دوستن، بعد رفت آمد میکنم گوه میان خونه ما، گوه خودش میره خونه اونا. حالا سوال من اینه، ایشون دختر مال برزیله، در واقع دورگه، پدرش مال اروپا است، مادرش مال برزیله. این الان تابستون میخوام با ایشون بره یه مونیم بره به صلاح کشور اون دختره، این تابستون میخوام اونجا برم بگذارم. البته همه کارشو کردم، بلیشم گرفتم، ما هم مجبور بودیم موافقم، چون خودش میگه من انگار میخوام یه کشور دیگه، خب این کشور میرم کشورم ببینم فلان از چیزا.
خاطر این که شما مجبور نبودید. داستان اینه که عزیز، بچه ها تو این سفر ها اونم یه جایی مثل برزیل میرن برای یه مقدار به هر حال خوشگذرونی. حالا تو اروپا این خوشگذرونی یه جور دیگه فراهمه، برزیل یه گونه دیگه فراهمه. این کارا تو این سن و سال مسائل و مشکلات و خطراتی میتونه داشته باشه، متاسفانه بله. به همین جهت است که این کارا کارای بچه های 18 ساله و 20 ساله نیست. دلیلم که ما میخواییم بریم کشور دیگه ببینیم، نبینید آدم کشور دیگه ببینه یا نبینه چیزی نمیشه. تو این سن و سال رفتن اونجا با خیلی چیزا همراه. بله من که فرزند شما رو نمیشناسم، ولی اگه به من بگید از 10 تا بچه که همچی سفرهای اونم برای یه ماونی میره برزیل، 6 تا 7 تاش موضوع و مسائل و مشکلاتی برای خودش و اینا ممکنه به وجود بیاره، یا به هر حال یه تغییر رفتار و حالاتی میده که غالب اوقات مثبت و سازنده نیست. نه، ولی حالا اگر شما به دلیل اینکه او میخواد بره کشور ببینه، مثل اینکه مثلا سران یکی از کشوری و حالا روابط امریکا یا اروپا با برزیل به هم میخوره، گفتید برو، حالا که دیگه کارش نمیتونی بکنی. برحال ببینید عزیز، ما وقتی بچه ها رو میاریم تو این سرزمین ها و بعدم به اندازه کافی دانایی و توانایی ادارشون رو نداریم، خب دیگه یه کمی حال مرو باید به امید خدا گذاشته شون، که اونم البته به این کارا کاری نداری، چون هرکی به امید او گذاشته به جایی نرسید.
خودش گفته مثلا خودش کار کرده، دکن دستش کار میکرد، هر هفته چند ساعت که پولش جمع کنه یه پول
من بحث پول
میکنم، بعد یه چیزهای جرم گذاشت، ما هم موندیم، اگه ما مخالفت کنیم میتونه بره. روی
نه اونو میفهمم، اگر پدر و مادری ببینن که مخالفت چون فایده نداره که دیگه صلاح نیست مخالفت کنن، ولی وقتی نمیتونیم کاری بکنیم، ولی خب چرا رابطه به اونجا برسه که آدم وقتی بدون کاری بد غلطی نتونه پسرش بگه نه و اونم گوش بده و توجه کنه. حالا شده خودتون بی خودی اذیت نکنید. گفتم ما اومدیم از روی خشکی ایران تو دریای اروپا و امریکا، خیلی هم شنا بلد نیستیم، اینه که اگر همینقدر خودمون بتونیم یه جوری کنار ساحل بندازیم و کاری نکنیم احتمالا برنده. خودتون اذیت نکنید، به هر حال شده است، امیدوارم که چیزی هم توش نباشه.
نمیدونم حالا
عواقبی که چیزی داشته باشه، حالا خودتون دوستا نکنید. یه شما
ولی ما این دوایی هر دوشون فهمیدم، هم پسر من هم دختر خیلی فهمیدم، دست خونم هستم، بعد هیچ مشکلی هم نداشتم با اونو تا الان، فقط ما یه نگران عواقبی بشه، همون توی شما فهمیدون نگران عواقبی بشه که اونجا برم سفر بعدها که اتفاقی بیفته.
حالا امیدوارم هیچی نشه. نه ببینید دیگه اینجوری که نمیشه به موضوع نگاه کرد. به هر حال این تا بچه ها تا اینجا رسیدن، اینجا هم دارن میرن، شما هم که گفتید برن، حالا هم که دیگه نه جای مخالفت هست که بیفایده است و نه جای نگرانی است که مسئله رو حل میکنه، امیدوار به این باشیم که به خوبی و خوشی میرود و بر میگرده و تغییر بدی هم درش پیدا نمیشه، که امیدوارم چه این باشه. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی
ممنون. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید. باشه بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من خواستم از در مورد خودم اگه میتونم سوالی بکنم.
صداتون خیلی آهسته است سرکار خانم، ببخشید منو.
الان خیلی بهتر هست؟
بهتر شد، متشکرم.
خیلی ممنون. من شخصا 42 سال دارم و صاحب همسر و دو تا فرزند خوب هستم و زندگی من به طور عوض زندگی خوبیه. مشکلی که الان تو وجود خودم پیدا کردم اینه که، و اینو شاید خودم اولین باره که دارم پیدا میکنم، اینه که تصمیم گیری برای خود من شخصا وقتی که چیزی به عهده من میفته برام سخته و نمیدونم چی تصمیم، یعنی گاهی اوقات میدونم ولی همیشه به عهده بقیه میذارم به خاطر اینه که فکر میکنم اونا بهتر تصمیم میگیرن و این مشکل باعث میشه که خیلی موقعا تصمیمی که گرفته میشه موافق نظر خود من نیست و این خود من آزار میده.
خب من شما قرار تو زندگی عزیز آگاهی رو داشته باشیم و به خاطر اون آگاهی و دانایی توانایی رو پیدا کنیم و بعدم اولا دانشی رو که لازمه بپرسیم یا بیاموزیم، اطلاعات رو بگیریم، مشورت بکنیم، فکر بکنیم، تصمیم بگیریم، مسئولیتش هم بپذیریم. اشتباهم شد شد، خرابم شد شد. ولی شما اشکال کار این است که اول قدم‌های لازم رو بر نمی‌دارید و بعد از این هم فکر می‌کنید که اگر خطا و اشتباه پیدا بشه تقصیر و گناه دیگران باشه و حاضر نیستید اشتباه بکنید، حاضر نیستید شکست بخورید، حاضر نیستید مورد اعتراض و انتقاد قرار بگیرید. خب این زندگی نکردنه، نه زندگی کردن، چون زندگی کردن مساوی است با پذیرفتن مسئولیت. مسئولیت رو هم بر اساس واقعیت و احتیاج من شما انتخاب میکنیم. بنابراین شما اگر فکر میکنید موضوعی به شما یا خانوادهتون مرتبطه یا شما در زندگی زناشویی فرض کنید 50% نقش رو دارید، شما کوشش کنید آگاهی های لازم رو به دست بیارید، اطلاعات به دست بیارید، مشورت بکنید، فکر بکنید، تصمیم بگیرید، بعدم مسئولیتشو بپذیرید. این کارو من تصمیم گرفتم اینجوری انجام بشه، برای من چه اشتباه شد
جان؟ این نیستش که من نخوام مسئولیت به عهده بگیرم. من مسئولیت رو خیلی وقتی به عهدم میفته مسئولیت رو تا نهایتش به اجرا برسونم و اگه مشکلی هم بعدش بیاد نیست، ولی مشکلی که من دارم حالا من نمیدونم این به خاطر این بوده، شاید من فکر میکنم بچه آخر خانواده بودم، تصمیم ها برام گرفته شده، این عادت شده، یا این که
نه حرفتون اول درسته، بعد از اون همیشه شما تو زندگیتون به این نتیجه رسیدید از بقیه کمتر میدونید و میفهمید. ببینید اشکال کار بچه آخر اینه که خواهر برادراش میبینه بیشتر از اون میدونن میتونن و در نتیجه به تدریج این درش می نشینه که من از بقیه کمترم و بعدم همطور که درست میگید دیگران برای شما دائما تصمیم گرفتن، شما دنبال رو بودید، شما نقش پیرو رو داشتید، نقش رهبر رو نداشتید. مگر اینکه خودتون رو از پیروی در بیارید و در یه زمینه‌های رهبری رو بپذیرید. بنابراین حرفی که میزنید بسیار درسته، ولی ببینید اون علیت مسئله است، یعنی چرا شما چنینید، به خاطر جایگاهی که در خانواده داشتید و حرفتون هم درسته. خب آنچه که شما هستید خوبه، درسته، نه، پس در مقابلش بایستید. یعنی بگید از این بعد مسئولیت نصب کنید. کاری رو که من باید تصمیم بگیرم، من تصمیم میگیرم، مسئولیت و درست و غلط بودنش هم میپذیرم. مسئله نیست که مسئولیت رو برای
اینه که مشکل به این هستش که به طور مثال همسر من الان این مدل عادت کرده و اگه من بخوام، یعنی الان اگه بخوام این تصمیم گیری یا یه خورده به مثلا با قدیم با دو سال پیش با یه سال پیش فرق بکنم، این مشکل رو بکنم، یعنی اختلاف میشه.
نه سب کنی، خب بشه اول... نه سب کنی، سب کنی. اولا اگر یه چیزیست که غلط هست برای شما، برای ایشون و خانواده غلط، بعدم همین حرفایی که من زدید با ایشون میشه در میون گذاشت که عزیز من به دلیل ویژگی‌های روانی و شخصیتی و جایگاه و پایگاه خانوادگیم اصولا انتخاب و اختیار رو به عهده تو گذاشتم، ولی این کار داره من رو اذیت میکنه و در من خشمی و یا قهری رو به وجود میاره که به همه از جمله خود من بیشتر و به شما و بچه‌ها آسیب میزنه. بنابراین تو من رو هم به حساب یه همسر برابر و مساوی در اون زمینه‌هایی که هر دو تا حدودی میدانیم یا ما مرتبطه درگیر کن و این کار رو هم باید به تدریج انجام بدید. از فردا نمیشه گفت که تا به حال از 10 تا تصمیم 9 تاشو تو میگرفتی به تنهایی، حالا منم 5 تاشو بخوام بگیرم. نه، ولی از 9 تا بیارتش به 8 تا، 8 تا به 7 تا، و بعدم از ایشون بخواید که مشکل روانی من بوده در این ارتباط، ای بسا تو رو هم بیش از حد مسئول و تعیین کننده قرار دادم، ولی چون فکر میکنم این کار به من و تو و رابطه و بچه ها از آسیب میزنه، بنابراین تو هم بیا تو این زمینه کمک کن و راه قبلی رو نرو، و بعدم اگر اینو به درستی مطرح کنید شما هم خودتون حالتون بهتر میشه، همیشون هم رابطه‌تون. ولی اگر بخواید طلبکارانه و مسئول و مقصرشون رو بدونید که به هر حال به گونه‌ای بودند و نبودند، خب اون به جایی نمیرسه، به قول خودتون اختلاف و دعوا میشه. ولی شما خیلی راحت در یه زمینه میگید من هم یه نظری دارم، بعد در این باره از من هم بپرس، در این باره با هم صحبت کنید. ولی مطمئن باشید در اون موضوعی که میخواید، موضوعی است که به اندازه کافی دانایی رو دارید یا آمادگی دارید که اطلاعات رو به دست بیارید و در یک گفتگو یا یه تصمیم گیری آگاهانه یا عاقلانه شرکت کنید، نه اینکه منی که اصلا نمیدونم الان وقت خرید یا فروش خانه هست یا نیست بگم نمیخوام خونه بفروشم، الان نمیخوام بخرم، فکر کنم این عقیده منه. بحث عقیده نیست، بلکه از تصمیم گیری واقعیت هاست که بر اساس علم. شما نمیتونید بگید عقیده من که این دوا رو بخورم یا نخورم، بحث عقیده اینجا نیست، بحث علم پزشکی است و درست بودن این دارو برای شما یا نه. بنابراین از اون مرحله کسی که یه مقدار اختیاراتشو به دیگری گذاشته تبدیل به یه آدم طلبکار، خشمگین و ناراضی نشید، چون اون بیشتر میتونه بهتون آسیب بزنه. ولی به تدریج میشه این روابط رو تغییر داد. همونطور که خودتون گفتید و باز به درستی گفتید، شما به تدریج همسرتون رو به اینجا رسونید، خب به تدریج همسرتون رو سر جاش برگردید. اون یک باره حتما نمیتونه این کارو بکنه.
این البته میگم اینا کمک میکنه، درست جواب اینا رو من این دفعه تا هفته گذشته ما نشستیم با هم در مورد همین قضیه شب بشم، اولین باره که ایشون حرف منو گوش کردن و اجازه همچین کاری قرار به من بدن. ولی منتهای مشکل من به نظر من اینه که ایشون چون تو زندگیشون البته همیشه برعکس من رئیس بودن، یعنی تصمیم گیرنده بودن، برای ایشون گذاشتن این که تصمیم گیرنده بیاد نصف بشه یه
حسابی نمیفهمم. سر بخونم ببینید، شما راجع به فکتا با هم صحبت بزن نکنید، واقعیت ها میفهمم، حرف با شماست. به همینجاست که میگن اپوزیت اترک اند دن اتک، اپوزیت جذب میکنه بعدم حمله میکنه. شما حرفتون بسیار درسته، همسر شما یه آدمی است که تعیین کننده و تصمیم گیرنده بوده، با یه زنی آشنا میشه که کاملا پیرو است، یکی رهبری که پیرو، ما مشکل دیگه نداریم، یکی میخواد رانندگی کنه، یکی میخواد حتما کنارش بشینه، دیگه دعوا با هم ندارن. روزی که شما گفتید منم میخوام پشت فرمون بشینم، اونم که عادت نداره کنار دست راننده بشینه یا میخوادمش پشت فرمون باشه، خب معلومه مسئله پیدا میشه. ولی واقعیت اینه شما ازدواج کردید، دوتا بچه دارید، قرار است با آنچه که دارید امروز یه جوری کنار بیاید. آنچه که دارید چیه؟ ویژگی روانی و شخصیتی شماست که یه مقدار پیرو بودید و حالا میخواد یه نقش تصمیم گیرنده و رهبری داشته باشید. ایشون درست برعکس، باید با هم گفتگو کنید و به تدریج ذره ذره این فاصله رو کمتر و کمتر کنید. اینکه به نوع عالی و ایدئالش میرسه احتمالا نه، ولی ما همیشه با آنچه که داریم میتونیم سر کنیم. من میتونم بدنم رو در این حد بهتر کنم، ولی با وجود که بدنم رو ده برابرم بهتر کنم، یه صدم شما منوز نیست. بنابراین خودتون درگیر به حساب موارد ایدئالی نکنید. با همسری که میشه این حرف بزنید، حرف رو بزنید و یه مقدار در یه زمینه‌های تصمیم رو شما بگیرید، مسئولیت رو هم بپذیرید، از ایشون هم یاری و همکاری رو بخواید تا احساس کنید که نقش سازنده و مهمی تو این خانه دارید. ولی بعد از این مدتی از خودتون بدتون میاد، از او بیشتر بدتون میاد و بعد کار بالا میگیره و گرفتاری به وجود میاره. حرفی که میزنید بسیار درسته، ولی حالا که تشخیصش میدید دیگه نرید سراغ علیت یا نرید سراغ تاریخ، چون با اینکه از کجا آمده و در تاریخ چه بوده ما معمولا مسائل امروز حل نمی کنیم. یه گرفتاری بزرگ مردم دنیا این است که به جای واقعیت به علیت میرن و یه کمی هم تاریخ رو میارن، اون وقت است که از عهده حل مسائل امروز که برخ از وقتی چواتی به گذشته نداره بر نمیان. الان یه قرارداد تازه است، میتونی بگی تو این 10 زمینه من 2 زمینش میخوام اصلا تصمیم گیرنده من باشم، 2 زمینه دیگه شم تو در این مارها با من مشورت کن. همین بذارید 5 6 تاش هنوز به عهده ایشون باشه تا 6 ماه بعد که احتمالاً ببینیم که یا ببینید که کار به کجا میرسه. به هر حال خودتون نگران نکنید، وقتی که مسائلی از این قبیل مطرح خوشبختانه میشه حلش کرد. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مواظب خودتون و بچه‌ها باشید.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
فقط 395 دلار مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلنتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندونپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات اف اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. 877-7395-395 مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
آنها که از ولنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای ولنسیا بی ام دبلیو از شما دعوت میکنم با من با شماره تلفن 800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمتهای استثنایی در یک محیط گرم و دوستانه پذیرای شما عزیزان باشم.
We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-692. 1-800-238-692. ValenciaBMW.com.
اطلاعیه نمایشگاه جیالو استون به مدیریت هری مهراویان. چنانچه نیاز به نصب سنگ مرمر، گرانیت، کانترتاپ و کپوچای چوبی دارید، جیالو استون با قیمت‌های مناسب در خدمت شماست. 323-227-0-227. از نمایشگاه جیالو استون دیدن کنید و 20 فوت کابینت آشپزخانه خود را از چوب اوک یا میپل همراه با کانترتاپ گرانیت در 20 رنگ مختلف با نصب فقط $5,495 خریداری نمایید. به اضافه یک سینک استنلس استیل کراون مولدینگ و لایت مولدینگ مجانی. 323-227-0-227. سفارش هر گونه کانترتاپ در طرح‌های مختلف پذیرفته می شود. 227-0-227. اریا کد 323.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سان دیگو هستن میرسونم که همین یک شنبه 12 جون کنفرانسی تحت عنوان 20 اصل سلامت روانی یا ویژگی ها و صفات فرد یا انسان سالم رو از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در انسیناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 شمال سان دیگو خواهم داشت. 20 اصل سلامت روانی همین یک شنبه 4 تا 8 بعد از ظهر در سان دیگو. سمیناری با عنوان عدالت و مجازات Justice and Punishment در روز یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در لس آنجلس برگزار خواهد شد. نگاهی به موضوع عدالت و مجازات، قانون و قدرت از دیدگاه روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و حتی فلسفی به این موضوع داده خواهد شد یا نگاهی صورت خواهد گرفت. سخنرانان فرید هلاکویی، پرهام هلاکویی و فرهنگ هلاکویی خواهند بود. اطلاعات بیشتر رو بعداً به آقایتون خواهم رسوند، ولی یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در لس آنجلس این برنامه به زبان فارسی و انگلیسی هر دو خواهد بود و امید من این است که دوستان حداقل هر دو زبان رو بدانند که مناسب تر یا مناسب خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 16 و 17 جولای در لندن هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت. ساعت اون عوض شده، 2 تا 5 و 6 تا 9. دوشنبه 18 در کوپنهاگ هستم، یک کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهم داشت. پنجشنبه 28 در ملمو در سوئد هستم، 7 تا 10 بعد از ظهر یک کنفرانس خواهم داشت. جمعه 29 جولای در گوتنبرگ 2 تا 5 و 6 تا 9 و شنبه و یک شنبه 30 و 31 در استکهلم در سوئد 4 کنفرانس خواهم داشت. درباره محل و عنوان سخنرانی ها بعداً اطلاعات بیشتر رو با آقایتون خواهم رسون. و بالاخره 3 چهارشنبه 15، 22 و 29 جون از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر آقای دکتر محسن محمدی در دفترشون در واقع در 16001 خیابان ونتورا در انسینو برای دوستان علاقمند به داشتن اطلاعاتی درباره نورو فیدبک و تست تووا و معالجه ADD و ADHD از طریق نورو فیدبک صحبت خواهند کرد. ورود رایگان هست ولی شاید بشه گفت آزاد نیست. از قبل باید لطف کنید تلفن کنید چون جا بسیار محدوده، دوستان رو برای روزهای مختلف بتونن باشون قرار بگذارن. بنابراین با تلفن های دکتر محمدی 818-451-66-66 تماس بگیرید، 451-66-66. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر از وقتی که به من دادید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر من هفته پیش مزاحمتون شدم. سوال من در رابطه با این بود چرا موفق نمی‌شیم رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم؟
میدونید سوال مثل چینی مثل این که من به شما برگردم بگم چرا این تیم فوتبال یا بسکتبال ما نمیتونیم شکست بدیم. در حقیقت وقتی که شما در دو طرف یک حالا جایگاه ورزشی هستید یا جدالی هستید و در صحنه سیاست، در تجزیه و تحلیل نهایی از نظر علمی مسئله اون چیزیست که به عنوان کار جامعه شناسی بهش میگن سوشال کنترل. چه کسی کنترل اجتماعی رو در اون صحنه به دست میگیره؟ و بنابراین اگر شما حرفتون این است که چرا نتوانستیم، برمیگرده به این که در مجموع این نیروها در مقام مقایسه با نیرویی که همکنون حاکم هست به نحوی نبوده که برتری خودشون رو بتونند عمل کنند یا اعمال کنند و در نتیجه داشت بشن. برام این پاسخ مشخصه، ولی اگر قصد چرایی، اگر چون یه بحثی هم البته هست، من بارها میشنوم که چون مثلا اونها چنینند و چنانند و ظلم و بیداد باقی نمیمونه پس باید میرفتن، نه همچی قاعده در جهان نیست. علاوه اگر قرار بود ظلم و بیداد که نمیمان بعدش باید حکومت خوب و عادل میامد، خب اونا هم باید میموندن، خب اونا هم پس رفتن. پس بنابراین این ماجرا ماجرای یه مقدار بیشتر ذهنی است، نه اینکه در مسیر خوبی و بهبود و بهتر شدن جهان حرکت نمیکنه و اصل مفهوم تکامل رو در جهان به نوعی میشه فهمید، اما این حرکات خطی نیست بلکه کاملا حرکات ادواری است. نتیجتاً پاسخ مشخصش این است که نیروهای مخالف به اندازه‌ای قدرت نداشتند و یا از این قدرت به درستی استفاده نکردند که بتونن چنین هدفی رو که شما اشاره کردید رو تحقق ببخشن. و بعدم بسیاری از اوقات اصلاً، یا همطور که بنده فکر میکنم یه دفعه دیگه هم فکر کنم خود شما بودید صحبت کردم، به نظر من حداقل در 18-19 سال اول اصلا جایی برای همچی گفتگویی نبود. در حدی که من میشناسم و یه مقدار موازنه قدرت رو شما نگاه میکنید، به نظر من اون بحث نبود، به همجرد بود که بسیاری هم ساکت بودن. حتی با انتخاب آقای خاتمی که یه راهی پیدا کردن برای اینکه بتونن مردمی رو سر کار بگذارند و بازی بدن، به هر حال برای 8 سالی این بازی ادامه پیدا کرد و برخلاف نظر دوستانی که همچنان هم بر اون پا می فشارند و به نظر من نظر اجتماعی و روند اجتماعی اشتباه می کنند، به جای اینکه کارا بهتر بشه شاید به یک بار بدتر هم شد. و بنابراین این حرکت های تدریجی ابداً حرکت های تدریجی نیستن، بلکه حرکت های آهسته ای هستن که بعدن با یه شکستگی کار رو حتی به صورتی در میان که از گذشته بدتر خواهد. و باز به همین جد است که الان یه عده‌ای حرفشون است که بزرگترین اشکالی که همکنون وجود داره این است که شما با نوع دیگری از جمهوری اسلامی روبرو بشید و گروه دیگری باز زیر یه پرچمی، حالا با قبول برخی و رد کردن بعضی از آنچه که هست، باز دو مرتبه بخوان حکومت مذهبی داشته باشن از هر نوعش، به هر شکلش و هر فرمش. و به همین جهت است که فکر میکنن اگر آنچه که هست ادامه پیدا کنه، به دلیل بن‌بست اقتصادی و ایدئولوژی و با وضعیتی که از نظر مانورهای سیاسی میشه که بسیار داره محدودتر و محدودتر میشه، فروپاشی از درون خواهد بود. نه اینکه نیروی بیرونی رو احتیاج نداره، ولی مثل فرض کنید اتحاد جماهیر شوروی، بدون اینکه کسی بهشون حمله کنه، بدون اینکه کسی کاری علیهشون بکنه، تا اصلا تغییر محسوسی در روابط پیدا بشه، تحریمی بشن، با مسائلی روبروشن، تحت فشار بین‌المللی قرار بگیرن، حتی برخی از اوقات در یه زمینه‌ای هم در حال پیشرفت بودن اما فرو ریخت. و از نظر اجتماعی اگر در ارزیابی نیروهای اقتصادی و زمینه‌های ایدئولوژیک که دو پایه اصلی و اساسی یک جامعه و یا یک جنبش حداقل هست و یا یه حکومتی که مورد اعتراض هست، وقتی که به این بن‌بست اقتصادی و ایدئولوژی برسند، مانورهای سیاسی بسیار محدود و موقتی است و برمیگرده به وحشتی که مردم دارند و قدرتی که ظاهرا اونها از خود نشون میدن که معمولا ندارن، و به خاطر اون هست که یه درنگی در تغییرات پیدا خواهد شد. و حالا با توجه به اینها به نظر من موضوع پاسخش بسیار مشخص است. من چرا نتونستم این کشتیگیر رو زمین بزنم؟ برای که اون قوی تر از من بود، یا اصلا در صحنه کشتی نیامد و در تشک کشتی حاضر نشد. و راهش چه است؟ راهش این است که احتمالا مطمئن باشیم که توانایی بیشتری است و ضمناً نه تنها توانایی ما درست است، بلکه میتونیم توانایی های موجود یا ممکن اونها رو خنثی کنیم، مثل هر برخوردی که شما در صحنه ورزش دارید. فقط اینجا برخی از اوقات خونین است و بیرحم است و هیچ قاعده یا قاعده کمی از قواعد و قوانین بازی رو بازیکنان رعایت میکنن. به همین جد است که کار رو مشکلتر و مسئله رو پیچیده تر میکنه.
آقای دکتر، من ببینید نگاهی که میکنم متاسفانه بعضی ها فقط از یک طرف نگاه میکنم. به نظر من این معادله دو مشهوری، یک طرف خود مردم هستن داخل اون کشورها، یک طرف هم برحال اونایی که قدرت دارن در سطح جهانی هستن. میبینیم که غربی ها میان همون دورورا حکومت ها رو که سرنگون میکنن، برایشون چیزی که مهمه اونی که اون منطقه اون حکومت ثبات داشته باشه. همین جمهوری اسلامی رو به نفع دیگه سر اونا اون کشورها میگذارن با نام دیگری، برای اینکه منافعشون حفظ میشه. برای اون
اصلا مهم نیست در دارنجه اون حکومت. نه ببینید عزیز،
آخه شما
من اصلا بحثو نمیفهم. ببینید عزیز، اگه میخواهید بحث کنید، بحثو علمی کنید، جا به جام نشید. حرف شما این است که اینا میان یک کسانی رو میذارن برای حساب. اولا اینا کی هستن که
دو طرفت آقای دکتر؟ فقط اونا نیستن، ما هم بودیم در انقلاب خود ما، مردم بلند شدن، خواستشون آزادی بود. به محض اینکه اونا حس کردن ممکنن از کنترلشون خارج بشه، حکومتی که خواستن آوردن، خیلی به صورت سمبولی گذاشتن اونجا و رفتن.
شما با رجوع انتخاب کردن اینا صحبت بگین که ما هم نقشی داریم، که خب معلومه. شما که نگفتید 100%، ولی داستان این است که آخه اینا همچین قدرتی برای گذاشتن ندارن. اینا ماجرای ایران رو، شما یه مردمی رو که میگید برای آزادی به پا خواستن، بله، ولی این مردم اگر یک آزاد و آزاده نیستن، دو نمیدونن چی میخوان، سه با وجود آزادی و آزادگی وقتی یه کسی بهشون میگه من اینو به شما میدم که اصلا نمیدونن چیه، دنبالش میفتن، که دیگه صحبت از آزادی و آزادگی نیست. شرط آزادی داناییه. بنابراین
کاملا درسته آقای دکتر، مردم منطقه ما رو نمیشه با سوئیس و بلژیک و آلمان و اینها مقایسه کرد. ما آگاه نبودیم به اون صورت، ولی سیزش هایی برای آزادی همیشه پا خواسته. شما اصلا قبول ندارید؟
نه، من این بحث اینجوری، آخه این بحث نیست عزیز، این بحث نیست. ببینید، نه ببینید، شماها چون عادت کردید به این طریقه بحث، این طریقه بحث نیست، این طریقه بحث نیست. شما ببینید سر بازی حرف بمونید، جا به جا نشید، چون شما اگر یه چیزی رو نگذارید کنار، باز دوباره از یه جای دیگه وارد میشید. شما به من میفرمایید مردم ایران برای آزادی بلند شدن، من با شما موافقم، ولی داستان این است وقتی من نمیدونم آزادی چیه، وقتی فکر کنم آزادی عبارت از این است که از این زندان بیام برم تو اون زندان که اسمش دیگه من آدم آزاد و آزادی نبودم و این کار دیگران نکردن، این کاری بود که من نادان وقتی که از در زندان آمدم بیرون گفتم بفرمایید آقا اینجا، من اصلا نمیستم اونجا کجاست، پاشتم را افتادم رفتم. این تنها مربوط به مردم ایران نبود عزیز، این مردم، این مربوط بود به افراد تحصیل کرده و آگاه ما. حالا خب پس بنابراین ببینید، پس بنابراین بحث چیز دیگه میشه. بحث این است که اگر مردمان ما آگاه بودن اتفاق نمیافتاد. بعدم روزی که من حاضر هستم یک نفر تابع یا هزار نفر تابع یه نفر بشیم و در نتیجه بریم دنبال اون آدم بدونی که ببینیم ما رو کجا میبره، خب باید قبول بکنیم که میتونیم با اشکال هم را باشیم. و این معناش این نیست که اونا میارن میذارن، چون ماجرای اینا آوردن و گذاشتن و نه که نیست، اتفاق نمیفته، ولی به این سادگی ها نیست. حالا به شما
این سادگی ها نیست آقای دکتر، ولی شما خاطرتون تمام رسانه‌های قبل.
نه عزیز من، الان این رسانه‌های قبلی، ببینید باز از اون حرفاست، الان این رسانه‌های قبلی 100 برابر بیشتر دارن به اوضاع ایران حمله میکنن. ما برمیگردیم میگیم زمان شاه به مسئله حقوق بشر حمله میکنن، الان 100 برابر بیشتر داره حمله میشه. آخه اینا درست نیست قربونتون، یعنی فرق. آخه من اصلا تعجب میکنم، شما اون موقع دو ماهی رفتم یه اعلامیه علیه حکومت شاه نمیگرفتید که حالا دارید روزی 5 تاشو میگیرید. نه مسائل رو اینجوری بهش نگاه کنید، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنوید، من در خدمتم. شنگوان عجبن با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
سلام.
سلام به روی ماه. چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پلو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرینم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310-777-777-9 310-777-777.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
اگر می‌خواهید پرده‌های خانه شما زیبایی چشمگیری داشته باشند، روما دکو دریپری، کلکسیونی از بهترین پارچه‌های پرده‌ای، تورهای زیبا، کسل و دکوراتیو هاردویر را از اقصی نقاط جهان در 427 ایست 9 استریت داونتاون لس آنجلس گردآوری کرده است. خدمات دیزاین، دوخت و نصب توسط بهترین طراحان در کارگاه شخصی روما دکو دریپری ارائه می‌شود. با یک بار آمدن به شوروم روما دکو دریپری و دیدن زیباترین سلکشن جهان در زیر یک سقف، مشتری دائمی ما خواهید شد. 213-624-2463
روما دکو دریپری، 7 روز هفته از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر در خدمت مشتریان محترم می باشند. روما دکو دریپری برای شنوندگان رادیو 670 در صورت سفارش پرده خدمات ویژه نصب رایگان ارائه می دهد. 213-624-2463 عضو 50-50-100.
شنوندگان گرامی توجه فرمایید، بر اساس اخبار جدید وام‌های درازمدت احتمالاً به زودی کاملاً برچیده خواهند شد. شرکت آرتا فاینانشال بار دیگر پایین‌ترین نرخ‌های بهره را شکست و از این رو توصیه می‌کند بلافاصله برای تبدیل وام‌های موقت خود به وام‌های ثابت اقدام کنید. ما بهره‌های شما را در صورت امکان بدون هیچ هزینه‌ای کاهش می‌دهیم. وام‌های 30 ساله ثابت از 4.5% APR، 15 ساله از 3.4% APR و وام‌های جامبو تا 1 میلیون دلار از 3%. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را تضمین می کند. 1-877-215-16-17 1-877-215-16-17 عضو 08. Happy loans with no surprises. 1-877-215-1617.
اطلاعات بیشتر با تلفن 949-679-99-11 949-679-99-11 و یا وبسایت iscc-charity.org تماس حاصل نمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با تشکر. آقای دکتر اگر اجازه بدید ببینید این بحث مربوط به آدمای معمولی مثل من هم میشه، آدمای عوام، اون چیزی که در ذهنشون هست. اون چیزی که من دیدم وقتی اون حکومت قبلی هنوز سر کار بود، آمریکا میاد جنرالش میفرسته تو اون کشور، با جنرالهای اون کشور صحبت میکنه، توافق میکنه، به شاه اون مملکت میگه کی از اون مملکت میری بیرون، و در فرانسه تمام نماینده‌هاشو میرسه میفرسته با خمینی به توافق میرسه. اینها واقعیت نداره؟
اصلا فرقی نمی کنه عزیز. آخه ببینید باز شما یه فرض هایی رو میگیرید
فرقش آقای دکتر
نه آخه عزیز من، حقیقت محض یعنی چی؟ شما همسرتون مادرش گفته این مرد رو ول کن، بعد میگید سبب طلاق ما او شد. آخه عزیز یه روابطی وجود داره، مسائل به این سادگی نیست. یه جنرالی پاشه بیاد بره اونجا با توافق برسه با سران ارتش. آخه شما ارتشی‌های ایران تحت تاثیر یه جنرال ارتش هستند.
آقای دکتر، آقای
عزیز من، نرید این بحثا رو نکنید قربونتون. آخه قره‌باغی یک نفره از این سیستم ساخته.
ایشون رهبر ارتش بود،
رهبری نداره.
عزیز
خیلی خوب، بعد من بحثی ندارم قربونتون. آخه شما که اینا رو اینقدر محکم میدونید عزیز من، چرا یعنی چی؟ یعنی چرا ما تصورمون اینقدر ساده انگاریه؟ چرا وقتی که پیچیدگی مسائل عمیق و سنگین سیاسی رو نمیفهمیم با یک آدم، با یک جنرال بیام حل بگم؟ اینا عزیز من، اینا هزار تا از این جنرالا و هزار تا از این اقتصاددونا و هزار تا از این سیاستمدارا در امریکا الان نمیتونن تورمشون رو یه درصد پایین بیارن یا ان ایمپلویمنتشون رو درست کنن. کجای
ببخشید منو، ولی بیکاری در خود آمریکا، شما میفهمید آمریکا نقشی نداره در روی کشورهای دیگه به برای برسن؟
نه من با اجازهتون بحث نمی‌کنم. نه عزیز
خواهش می‌کنم، شما من وقت حداقل 10 ثانیه
نمی‌دارم. نه اصلا من اینجا بحث برنامه نظر ندارم.
نه بحث نظر کارشناسی شما رو می‌خوام آقای دکتر.
نه 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 صبر کنید عزیز، اصلا با من این کارو نکنید قربونتون. این بحث بحث بی‌فایده است. شما می‌خواید حرف بزنید بزنید، خداحافظ. من اصلا بحث ندارم، ولی این طریقه بحث علمی نیست. بعدم با لغت عوام و موام مسئله حل نکنید. عوام که نمیتونه برگرده بگه دل درد برمیگرده به حرکت نمیدونم زبون مادر زن من. ما عوام میخوایم بحث کنیم، بحث عوامانه من ندارم. چرا با اون لغت میخواید بعدن هر چی دلتون میخواد بگید؟ عرض من این است که شما سر یه موضوع بمونید. شما حرفتون این هست که یک حکومتی رو میشه ساقط کرد با فرستادن یه جنرال و گفتگو. اصلا
من
خلاص پس تموش، پس بحث نکنید. پس آخه عزیز من، یه کسی حرف شما رو بشنوه، این اومدن اینجا این کار کردن، اونم رفتن پاریس اون کار کردن، کار تموم کردن. اصلا اینا یک هزارم هم تأثیر نداشتن، برای که بقیه سیستم و سازمان مطرحه، بقیه موضوع مطرح هست. یعنی اصلا داستان ارتش ایران مطرحه، ماجرای شخص شاه به عنوان فرمانده مطرحه. این آدما اونجا اینگونه نبودن، برای اینا چه طرحی داشتن؟ اینا وقتی که با این موضوع روبرو شدن متوجه شدن که به نظر میرسه که حکومت شاه با توجه به حرکتی که در ایرانه نمیتونه ادامه پیدا کنه و احتمالاً باید به دنبال آلترناتیو گشت. بنابراین اون مسئله است و بعدم برمیگرده به شما. بعدش که بهش نگاه میکنید خیلی چیزها رو میشه دنبال همه چیزو گرفت. یعنی من میتونم رابطه خودم رو با شما یا گفتگوی خودم رو با شما الان بعد از اینکه تموم شد بگم این از اینجا به اونجا رسید، در حالی که الان شما و من میتونیم هزار جور با هم بحث بکنیم. تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی، ببینید تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی این است که ما بگیم یک عامل یا فاکتور که فرض کنید نقش سیاست خارجی است در انقلاب، این عامل بشناسیمش و به جنبه‌های مثبت و منفیش توجه کنیم و بعد بگیم آخر کار این یه نقش 7% تو انقلاب داشت، 93% چیزای دیگه است. و برای که اون موقع شما یه تجزیه و تحلیلی از همه زمینه‌ها می‌کنید و الهی قرار بود موضوعای سیاسی جهان با یه انتخاب، با یه تصمیم، با یه جنرال حل بشه که الان این همه کشورهای مختلف جهان اصلا اینقدر بازی در اونه. برای چرا این کار رو با 150 تا کشور دیگه نمی کنن؟ با اونا منافع اونجا ندارن. ایران تنها کشور به درد بخور جهانه. خب این همه کشورهای به درد بخور در سراسر عالم هستن، من میشه باشون این کار کرد؟ و بعدم ماجرایی که مربوط به ایرانه چرا 5 سال قبل نکردن؟ چرا 5 سال بعد به میل خودشون عوض نکردن؟ موضوع به این سادگی ها نیست. شما من میفرمایید که سیاست خارجی یه نقشی در وضعیت کشورها و تغییرات حکومت و قدرت داره، میگم کاملا. این در کشورهای مختلف درجاتش فرق میکنه و بعدم برخی از اوقات این نقش کمتر و کمتر میشه، تازه با دخالتشون مردم رو متحدتر و متشکلتر میکنن و کاری که میکنن علیه خودشون نتیجه خواهد. برخی از اوقات در یه شرایط حساسی میرسن که با یه انتخاب احتمالاً تأثیر بیشتری خواهند گذاشت. بنابراین این داستان 6-7% تأثیر سیاست خارجی، 10% سیاست خارجی یه چیزیست که همیشه بوده، خواهد بود. اما اینا عاملای تعیین کننده نیستن. عوامل اساسی و تعیین کننده خیلی موضوعای دیگری است که شما توی جامعه میتونید ببینید که خارجی ها اصلا ازش نه خبر دارن، نه برش مسلطن، نه این نیروها رو میشناسن، نه اصلا میتونن بشناسن. برای که عرض کردم اینا نیروهای درون کشور خودشون رو با وجود همه آگاهی ها و توانایی ها و دسترسی هایی که دارن نمیشناسن. الان اوضاع خاورمیانه یک کلاف سردرگمی است که یه مقدار فرض کنین آب دریایی است که در یک طوفان داره پایین و بالا میره، ولی این که من تصور کنم این مقدار آب الان ریخت توی قایق من، اون مقدار ریخت تو قایق شما، بله بعد از اینکه ریخت شما میتونید توضیح بدید که اینا به این دلیل اونجا ریخته شدن، ولی در این طوفان اینا به این راحتی ها قابل پیش بینی نبودن. و روزی که یه چیزی نمیتونه پیش بینی کنه علم نیست. خاصیت اصلی علم اینه که بگه من به اندازه‌ای میدانم که توانایی پیش بینی دارم، من این آب رو میگذارم، این در جرارت بهش میدم، این یک لیتر آب بعد از 3 دقیقه و 7 ثانیه جوش میاد. روزی که این کار کردید یعنی شما یه آگاهی دارید. موضوعی اجتماعی یه مقداری از این پیچیده تره، ولی همچنان باید بشه چنین کرد و الا دانشی در کار نیست. به همین جهت است که اگر یک کسی مدعی تجزیه و تحلیل اوضاع ایران بشه، بلافاصله پرسش من ازش این است که راجع به آینده احتمالاتو بگو. احتمالاتو با درصدا بگو. ولی اگر وقتی میرسه اونجا میگه هیچ کس نمیدونه، هیچ کس نمیفهمه، خب قبلش هم شما از اون چی که دیدید دارید نتیجه میگیرید. اینکه این آدم این کارو کرد یا اون کارو کرد، بعد از اینکه کرد میگید خب این کارو کرد پس این سبب اون شد. و به همین جهت است که در دنیای علم همه ی روابط رو میشه این گونه به هم مرتبط کرد. ولی این تجزیه و تحلیل علمی نیست، توانایی و قدرت پیش بینی نداره. شما من میخواید بفرمایید که سیاست خارجی در ایران نقشی داشته بسیار، و این بسیاری که میگم در مقام مقایسه با بقیه کشور هاست، ولی نه در اون حدی که اونا بیان این کارو بکنن. چون به اون صورتی که شما ارائه فرمودید متوجه هستم که وقتتون کم بود، یه اشاره کردید، من اصلا اینجوری موضوع رو نمیبینم. علتشم خیلی روشنه، خیلی هم روشنه، باز امیدوارم این تکرار من آزاردهنده نباشه. بنده 5 سال قبل از انقلاب، 6 سال قبل از انقلاب سر کلاس درس میدادم که ایران داره میره به سمت انقلاب. نیروهاش هم کاملا میشناختم. حتی درسی که من میدادم 17 تا علامت انقلاب ایران بود. خب شما اگر 6 سال قبل میتونید بگید با ژنرال هایزر اصلا میدونستم کیه، اصلا ماجرای نمیدونم خمینی اصلا به اون صورت مطرح بود، اون داستان کمش مطرح بود، ولی اصلا جایگاهی نداشت، جایی برای جنبش مذهبی به اون صورت در 74 یا 75 نبود. بعدن ماجرا یه چیز دیگری شد. بنابراین این تصویر و تصور ماهایی که تو ایران بودیم، کارمون این بود و درسمون این بود، در سال 73-74 از یه طرف حرکتی رو برای به هم ریختگی سیستم سیاسی اقتصادی به دلایلی که میشه بحث کرد میدیدیم. نقش سیاست خارجی هم اتفاقا تعجب نکنید تا 1 سال قبل از انقلاب هم اصلا دولت امریکا در جهت برداشتن شاه نبود.
کاملا اینو قبول دارم.
خب پس بنابراین شما فکر کنید که ما تو 78 اومدیم، ممکنه به من یک کسی بگه برخی از کمپانی ها و شرکت های نفتی به دلیل منافعشون یه طرح و برنامه‌ای داشتن که بعدن به موقع ایبسا به حکومت امریکامون رو تحمیل کنن یا دیکته کنن، اونم میتونم بفهمم، نه اینکه ماجرا هیچ پایه‌ای در خارج نداشت، ولی نه در این حد که این سناریو رو بنویسن. الان بارها عرض کردم اگر 6 ماه قبل در وزارت امور خارجه امریکا و در کاخ سفید یک کمیسیون به قول معروف تشکیل میشد برای اوضاع خاورمیانه، الان 20 تاش داره تشکیل میشه. نه به خاطر اینکه اینا دارن کار میکنن، به خاطر اینکه نمیدونن چی کار باید بکنن،
به خاطر اینکه حرکت اونور کردن مردم، اینا میخوان تجزیه تحلیل کنن منافع خودشونو پیدا کنن.
آخه غیر از این انتظاری نیست عزیز، اصلا غیر از این نیست.
مگر بله بله من دقیقاً اینو
مگر من و شما ایرانی وقتی که ببینیم دور بر ما یه خبری هست نمیایم براش استفاده کنیم از برای منافع خودمون؟ فقط امید این است که اصول رو، پرینسیپل رو رعایت کنیم، یه ارزش‌های انسانی رو یا حتی اخلاق رو رعایت کنیم. و الا معلومه اگر شما بیاد حکومت امریکا، رئیس جمهور امریکا که قسم خورده از منافع این مملکت و از شهروندان این مملکت دفاع کنه، حالا وقتی که اوضاع بد شد منافع امریکا رو زیر پا بذاره، شهروند امریکا رو بکشتن بده، آخه یه ذره عاقل. خب معلومه این که طبیعی است، مثل اینکه من برگردم بگم چرا این مادر از بچهش مواظبت و مراقبت میکنه. خب من غیر از این قراره
توقعی نداریم.
پس تموم شد.
ببینید آقای دکتر، ببینید مثلا در همون عراق وقتی که اینا عراقو تصرف کردن، به همین گروه مجاهدین به اینا قول حمایت دادن، الان از این شهر هنوز دارن حمایت میکنن. اون کسایی که به عنوان مهمان پناهنده رفتن تو اون کشور با چماق به سرشون میزنن، با ته قنداق تفنگ به سرشون میزنن. زن و مرد و جوانا که مهمان و پناهنده هستن تو اون کشور چشمشون رو میپوشن آقای دکتر، اینو واقعیت نداره؟
آخه عزیز من ببینید، مسائل باز اگر شما میخواید از چیزی بگید واقعیت ممکنه داشته باشه، ولی توجیه مسئله رو شما چگونه میخواید ببینید؟
سوال بزرگ مسئله من اینه که راه چاره چیه در دراز مدت؟ چه باید بکنیم؟ چه مردم ایران چه باید بکنن؟ نجات کنن از این
نه ببینید موضوع اینه. نه به عرضم توجه کنید، حسن کار یا عیب کار من نمیدونم این است که سیستم و سازمانی که همکنون وجود داره امکان ادامه زندگی نداره. یعنی این سیستم، این خوشبختانه دوستان بهش توجه نمی کنند، ای بیام نداره، بنبست اقتصادی و بنبست ایدولوژی. هیچ جامعه ای در دنیای امروز با بنبست اقتصادی ایدولوژی نمیتونه فرو نریزه.
آقای دکتر من عذر میخوام، واقعا عذر میخوام، یعنی قبول حکومت خودش خود به خود دچار سرنگونی میشه، ولی نقشی که ما داریم
وسط. عزیز من شما اجازه نمیدید، شما سوالتون رو که دنبال یه چیزی هست.
نه
من عرض کردم که شما یه سیستمی دارید که اون داره خودش فرو میرسه، بنابراین اون کار خودش رو میکنه، این خورشید داره غروب میکنه، این خورشید داره طلوع میکنه، پس این طرف قضیهش نقشی اونقدرها ندارید و اونچه که اسمش تحریم اقتصادیه، اون چیزی که شرایط خاص اقتصادی دنیا هست، هم جز افزایش قیمت نفت چیزی به نفع حکومت ایران نیست، ولی بقیه چیزا علیهش داره کار میکنه. پس این طرف قضیه. موضوع اصلی و اساسی دو چیزه. مسئله مردم یه مقدار آگاهی است و این آگاهی که اونها رو به یه توانایی برسونه که در وقتی که نظر اونها و تصمیم اونها سرنوشت ساز اهمیت داره بتونن نقش خودشون رو ایفا کنن. کارهای محدود چه میشه کرد؟ بسیار کارهای محدودی که میشه کرد این است که هنوز متاسفانه وسایل ارتباط جمعی امریکا و اروپا و برخی از کشورها که کم و بیش ازش من خبر دارم، ولی اینا رو تا حدودی میشناسم، به نوعی برای ایران همچنان یه حکومت آلترناتیو مذهبی میبینند. یعنی هنوز به اعتقاد بسیاری صدای امریکا، بی بی سی و رادیو فردا در آن به نوعی از اصلاح طلبان برسلاب به نوعی حمایت بکنه و به اونها فرصت بیشتری برای ابراز عقیده، مخصوصا بویژه چون در ایران شنیده میشه و بیشتر توجه بهش میشه، درن پیاده میکنه. پس بنابراین خب شاید اگر یک کسانی فرضشون بر این است که ما یه حکومت سکولار میخوایم، یه حکومت جدای دین از حکومت مبتنی بر اعلام حقوق بشر، باید بدون اینا با هم هیچ فرقی نداره، اینا فقط دروی یه سکه، شیر و خط یه سکه و به همجاست که تفاوتی نمی کنه. خب این رو اگر کاخ سفید، وزارت امور خارجه و یا وسایل ارتباط جمعی بدونن، یه روزی این ماجرا به درد میخوره و همکنون در نظام کار تبلیغاتیشون تأثیر فوق‌العاده‌ای خواهد گذاشت. خب دوستان ما اینقدر با هم ایرانی ها حرف میزنن، ولی با اونایی که باید حرف بزنن حرف نمیزنن. دومین مسئله‌ای که وجود داره این است که باید این مسئله روشن بشه که کار سیاست و کار دین وقتی که با هم آمیخته شد، هر دو رو از بین میبره. پس بنابراین باید این رو در ذهن جا انداخت که ما جدایی دین از حکومت رو میخواییم برای اینکه بتونیم هم باورها و اعتقادات مذهبی رو برای اونا که باورمندند بتونه تقدسش و به هر حال حرمتش حفظ بشه، هم برای اونهایی که به دنبال اداره جامعه به عنوان کار سیاسی هستن بتونن فارغ و آزاد بر اساس شرایط موجود تصمیم میگیرن. بنابراین ماجرای اصلی علاوه بر یه نقش های اینجا اونجا چنینه. یا فرض بفرمایید در ایران این شرایط بد اقتصادی فقط کافی است که مردم تصمیم بگیرن پول آب و برق و تلفن رو ندن، چون وقتی که همه این کارو بکنن دو تا اتفاق میفته. یکی این که مردم متوجه میشن که پولی ندادن و یه مقدار امکانات بیشتری پیدا میکنن. دوم متوجه میشن که دولت هیچ کاری نمیتونه بکنه وقتی اونا کنار هم هستن، یعنی تأثیر روانیش فوق‌العاده است. یا همطور که برخی پیشنهاد کردن، خب خیلی راحت و آسوده مردم برای یکی دو ماهی غیر از غذا و دوا چیز دیگه ای نخرن و یا تعمیرات، سیستم اقتصادی که اساس کاره، چون یادتون باشه انقلاب ایران یا جنبش ایران هرگز به جایی نمیرسه مگر اینکه اعتصاب و کارگران در صحنه باشن. و برای آوردن اونها فقط وقتی ممکنه که اونها از نظر زندگی اقتصادی با مشکلات جدی روبرو بشن و بنابراین حال که درد نان دارند، درد نامشون و ایرانی بودنشون هم براشون مطرح بشه. خب تا این دوتا اتفاق نیفته کار به جایی نمیرسه. کسانی که میخوان کار بکنن باید کار خودشون بکنن. اون کار من نیست، کار فعالان سیاسی است، آگاهان سیاسی است که با هدفهایی که مشخص کنن و استراتژیایی که میسازن یه توضیحاتی تو این زمینه بدن. مسئله خیلی موضوع عجیب و غریبی نیست. اشکال کار در این است که نیروی اصلی و اساسی که داره در مسیر فروپاشی حرکت میکنه در داخله و بعدن خود مردم ایران که به هر حال نشون میده جووناش به یه حدی از شعور و آگاهی رسیدن که موضوع و مسئله خیلی واقع بینانه تر میبینن از هر ایدئولوژی، از هر ایدئولوژی گریزانن، برای که میدونن ایدئولوژی فقط یه دام است و دانه ای هم حتی نداره و امید این است که به اینجا برسیم. حالا یه وقت دیگه بیشتر صحبت کنیم چون من پیام ها رسیدم.
آقای دکتر سپاسگزارم. من دقیقاً ناراحتی ترس منم از همینه که دوباره اینا با بخشی از حکومت به توافق برسن که شما فرمودید.
متاسفانه حق با شماست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
بی‌نهایت ممنونم.
تمام. شنگ رجمن با ما باش.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو 818-783-7000 818-783-7000.
آنها که از ولنتیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای ولنسیا بی ام دبلیو از شما دعوت می کنم با من با شماره تلفن 800-238-6092 800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت‌های استثنایی در یک محیط گرم و دوستانه پذیرای شما عزیزان باشم.
We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092. ValenciaBMW.com.
گلن اوک ارجنت کر در گلندل با مدیریت دکتر جانگیر متخصص در آلرژی و همکاری پزشکان خانواده و متخصص. تلفن 242-33-33 عضو 08.
آیا دوست دارید که پدر خود را به عنوان پدر نمونه معرفی کنید و هر دو مهمان برنامه نیو جنریشن باشید؟ The New Generation به مناسبت قدردانی از پدران نمونه از شما دعوت می‌کند که هر چه زودتر با فرستادن ایمیل دلیل انتخاب پدر نمونه خود را شرح دهید. لطفاً با من سوزی خاتمی از طریق ایمیل suzy@670amkirn.com suzy@670amkirn.com و یا تلفن 323-878-1324 هر چه زودتر تماس بگیرید. وعده دیدار ما با شما چهارشنبه شب 15 ماه جون 7 تا 9 شب در استودیوی رادیو 670AM KIRN.
آیا پرداخت قسط ماهیانه خانه مسکونی شما به بانک براتون مشکل شده؟ آیا شما ناچار هستید که منزل مسکونی خود را به بانک واگذار کنید و برخلاف میل خود دارید خانه خود را از دست می دهید؟ 818-292-84-22 818-292-84-22. نگران نباشید، چون ما می توانیم با کمترین هزینه تاریخ فورکلوزر شدن منزل شما را تا 3 سال به تأخیر بندازیم. بله، درست شنیدید، تا 3 سال و حتی می توانیم تا 48 ساعت قبل از زمان فورکلوزر خانه شما را نجات دهیم. حتما با من لیلا نوائین با شماره 818-292-84-22 818-292-84-22 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو سلام بفرمایید. بله من صداتون رو خیلی آهسته دارم عزیز.
بله الان بهتر شد؟
بهتر شد بفرمایید.
بله که من اولی پیش زمینه از بچگی خودم و مشکلتم تو بچگی داره چون میگم من سالها مطرح میکنم. من دوتا خواهر برادر داشتم، سنشون به من 12 و 6 سال بود، الان 25 سالم. و خب مشکل اصلی که تو خونم بود نه محبتی وجود داشت نه منطق حکفرما بود و من بچگی خیلی پر مشکل داشتم و رو به خیال پردازی شدید آوردم و خیلی طولانی مدت یعنی تا 22 سالگی طول کشید که یه دوره روانشناسی رو شروع کردم. دوره روانشناسی هر کدوم شد 7-8 ماه طول کشید و خیلی بهم کمک کردن، یعنی کاملا مشکل خیال پردازی رو حفظ کردم و در بعضی موارد خیلی بهم کمک کردن. ولی خب همون که خودتون توی حد بزنید مسئله که برم اتفاق افتادتون دوره روانشناسی بود که کاملا شخصیتم رو انگار ریکانستراکت بخوام بکنم، یعنی کاملا کوبیده شد شخصیتم، از اول خواستم شکل بدم و این مسئله یک مقداری طول کشیده، یعنی با اینکه خیلی پیشرفته داشتم و راضیم الان از زندگی، ولی در بعضی از موارد مشکلات هنوز مونده و یا پیشرفتم خیلی طول میکشه، یعنی همه اینطور که باید شاید خودم رو نمیشناسم، تواناییامو نمیدونم چیم و یه سری مشکلات راجع به سلف کانفیدنس و سلف استیم هنوز باقی مونده. الان کاری که میکنم اینه که خب در من رو خطم.
بله بفرمایید.
کاری که میکنم اینه که در موارد مختلف خود رفتار خودم میدونم، احساساتم رو آنالیز میکنم، بعد خب حالا مشکلی باشه آنالیز میکنم و حل میکنم، حالا یه راه حلی پیدا میکنم، ولی این کار خب جواب میداده ولی الان دیگه احساس میکنم خیلی کند داره جواب میده. خواستم بدم یه راه حل دیگه برای خودشناسی، یک راه دیگه اگه بتونید به من پیشنهاد بدین، یک کتابی اگه باشه بتونم کمک کنم.
آخه عزیز شما یه سوال رو به یه صورتی مطرح میکنید که پرسش نیست و بعد ازش پاسخی میخواید. اولا اینکه شما برای دوباره بازسازی شخصیتتون که اصلا جایی سوالی که اصلا این کار میشه کرد یا نه، اجزایش رو ویژگی ها و صفاتی رو میشه دگرگون کرد، ولی بازسازی شخصیت اونم در 7-8 ماه من فکر میکنم هیچ کس مدعی 7-8 سالش هم باشه. شماره دو، من اگر 50 پوند یا 50 کیلو اضافه وزن دارم، خب کوشش کردم 10 پوندش یا 10 کیلوش اومده پایین، خب هنوز 40 پوند یا 40 کیلوش مونده، چرا فکر مورم با اینکه 10 پوند اومده پایین کار من تمومه. سومی که اگر من در راهی هستم که در مسیر بهتر شدن و بهبودی هستم، همه زندگی همین، یعنی درست مثل هم آدمی است که داره گرم به گرم وزن کم میکنه و در نتیجه خود زندگی است. این که من مسائل و مشکلات دارم، اولا خب همه کم و بیش مسائل و مشکلاتی دارن، این که من یه پرسش هایی یا یه تصمیم گیری هایی دارم، خب اینو دارن، پس هر مورد جدا جدا باید مطرح کرد. اینو با کل سیستم چرا مرتبط میکنید؟ شما اگر الان در هر زمینه ای، از اقتصادی گرفته، تحصیلی گرفته، شغلی گرفته، رابطه گرفته، ازدواج گرفته، هرچی، دوستی گرفته، خب هر کدومش رو مورد به مورد بیاد بحث بکنید و سراغ خودتون و شخصیتتون رو، خودشناسی و اینا نرید. نه اینکه خودشناسی اشکالی داره، این درست مثل این است که من هر وقت خواهم غذا بخورم میگم میخوام یه بحث پزشکی درباره فواید همه مواد غذایی بکنم، ضرورتی نداره اینجوری نگاه کنید. شما من فرمودید که از اون حالت تخیلی در اومدید ولی هنوز یه دنیای ذهنی دارید برای مسائل درست بکنید. من الان میخوام تصمیم بگیرم که این رو بخرم یا نه، این مهمونی رو برم یا نرم، دوستیمو با این آدم بیشتر و بیشتر بکنم یا نه، خب اونو به صورت یه پرسش مطرح کنید و اون رو در حدی که میدونید باش برخورد کنید و دونه دونش رو کنار بگذارید. این که شما بگید من میخوام به یه جایی برسم که این مسائل نباشن یا این مسائل خود به خود حل بشن یا من یه سویچ بزنم اونا جواب رو من بدن یا خودم جواب رو پیدا کنم با یه اشاره ای، اینا خیلی واقع بینانه نیست. یعنی به نظر من از یه راهی شما وارد این بحث شدید که فقط میتونه یه گفتگوی بیهوده و بیحاصلی داشته باشه. به من بگید الان بزرگترین مهمترین مسئله و مشکل شما چیه؟
ببینید آقای دکتر، من الان درست میگین همین حرفی در این درست، ولی یه مسئله دیگه که هست، اگر به نتیجه خاص بیش های مسئله بزرگتر، مثلا من میتونم این کار انجام بدم، این در مدل شخصیت من چیزیه که نمیم انجام بدم همچین کار هست، و وقت به همچین نتیجه نیستم نمیتونم اون قضی با اطمینان به این مطمئن باشم به نتیجه گیری خودم.
حال شد برکه از قول اصلا باید نخه سب کنید عزیز. نه نتیجه گیری تو این مطمئن نیستید، اطلاعات بیشتری میخواید، دانایی بیشتری میخواید، مشورت بیشتر. بله، و اگر دیگه به اندازه کافی این کار کردید، در برای این غذا در رفع تحقیق کردید، خب دیگه بخورید. حالا اطمینان نش باشید، 5% کم و زیاد باشه. بعد از اون مرکز قوت همون بهتر که اطمینان نداشته باشید، چون اطمینان که داشت باشید یه تنگ نظری هستید که سرم رزید پایین و پیش میرید. برای همون بهتر که با شک باشه، بنابراین با احتیاط حرکت میکنید. من اگر به یه چیزی مطمئن شدم معمولا راهاش میکنم و توجه و تمرکز همون جای دیگه ای میبرم. بنابراین اگر یه کسی تو رابطهش، تو بیزینسش، تو هر چیزی مطمئن نباشه، اون رو به قول معروف به عنوان یه واقعیت حتمی قطعی نبینه که تون، خیلی بهتره. اصلا بزرگترین خطر تو زندگی زناشویی چیه؟ They take it for granted. یعنی فکر کنم اون طرف اونجاست و موضوع تمومه، ما به این نتیجه رسیدیم، پس پایان کار مبارک باشه. در حالی که زندگی شروع میشه. نرید سراغ این بهانه. یعنی باز ببینید، شما دنبال یه اطمینانی هستید که ناشی از اضطراب و افسردگی شماست. بنابراین مشکل اضطراب و افسردگی رو من میتونم بگم شما دارید، اونو باید جدا حل کنید، ولی در مورد به خصوصش ندارید اطمینان نداشته باشید. اصلا مهمترین مسئله اضطراب هستی یکیش همینه که ما باید با اطلاعات کم، با آگاهی کم، تصمیمات بسیار بزرگ بگیریم. این واقعیت زندگی است. یعنی ما با شک باید زندگی کنیم. شک معناش این است که اطمینان در کار نیست. نتیجتاً شما چرا بی خودی مسئله اطمینان براتون اینقدر مهمه؟ اطمینان نداری که نداشته باشه.
ببینید، یعنی شما در مورد مثلا شخصیت خودتون حداقل بدونین، مثلا در مورد شخصیت خودتون حداقل یه دید کلی از این که چی هستین، چی می‌خواید.
شما هم دارید عزیز، شما هم دارید. اصلا این حرفو نزنید عزیز. همه آدم‌ها الان یه نظری درباره میکروب دارن، درباره دریچه دارن، درباره درخت دارن، درباره انگور دارن. شما چرا بی خودی اینو بحث اینجوری مطرح میکنید عزیز؟
مطمئنن، ولی ببینیم در یه سری موارد خیلی خاص نمیدونم که میتونم این کار انجام بدم، یعنی اصلا در اندازه شخصیت من هست یا
نه شلوغش نکنید عزیز. نه ببینید وارد این بحث ها میشید که هیچ کس هم جواب. شما میخواید مردم رو سر کار بذارید قربونت. نه اصلا این بحثای شما داری که من در هیچ مورد نیست. شما بگی خودم مورد نمیدونید، شما در هر موردی میتونید یه نظر داشته باشید. من در الان که هیچی راجع به خورشید نمیدونم، میتونم یه نظری راجع به خورشید داشته باشم. مزخرف است، خب برای نظر منه، ولی چرا دو دلم درباره این که چی میدونم چی نمیدونم که معنایی نداره عزیز. اصلا فرقی هم نمیکنه. مهم این است که بدن من میخوام بر مبنای اون دانسته چه بکنم. تو زندگیتون شما نشون دهنده این است که با شک و سوء ظن به موضوع نگاه میکنید و اعتماد و اطمینان ندارید. اینو میشه دید، ولی خب این صفت شماست که باید بی خودی این بحث رو نکنید، چون شما دارید استدلال میکنید که این حالتون درسته و باید این گونه باشه. نه، عرض من این است که شما با شک و تردید و دودلی و احتمال خطا و اشتباه، وقتی که به اندازه‌ای که ضروری است متعلقه کار انجام میدین. من در خرید یه لباس چه میگم، دو جا میرم یکی انتخاب میکنم. حالا ممکنه برم تو مغازه سوم میگم ای بابا یه لباس خیلی بهتر با قیمت کمتر است، ولی تموم شده رفته، یا میرم اونو پس میدم اینو میگیرم. ولی من به این دلیل که میخوام بهترین لباس شهر رو با ارزان ترین قیمت بخرم که نمیدونم 3 سال دوباره لباس بگردم. من اینجاست که بسیار از ما چرا ازدواج نمی کنن؟ دوبال یه زن و مردی می گردن که نه تنها خوب باشه، از بقیه بهتر باشه. وقتی تازه دیدن که خوبه، چون نمی دونن بقیه چقدر خوبن، همینجوری می مونن. در حالی که اصلا اهمیتی نداره. در مورد غذا هم همینه. شما می خواهید برید غذا بخورید، اینا یا اون انتخاب بکنید. حالا این 5% از اون بهتره، خوب باشه. این 5% قیمتش از اون بیشتره، خوب باشه. من که قرار نیست وقت و نیرو و انرژیمو صرف یه کمچین مقایسه‌ای بکنم. و دو سه دفعه این کار شما با من کردید عزیز. یعنی الان یه حرف زدید بعد گفتید حرف درسته ولی نداره. این درسته که درسته دیگه ولی نداره. این ولی داره یعنی حرفت غلطه. چون روزی که اون حرفو بزنید و خودتون رو میتونید نگه دارید که اگر این حرف درسته دیگه ولی نداره. شما من میگید که در مورد خودتون یه نظر روشنی ندارید، نه اجتماع میکنید، همون نظری که دارید این نظریه که میتونید داشته باشید. من با این چشمم دنیا رو اینجوری میبینم. یه ذره بین به من بدید، یه میکروسکوپ به من بدید، من دنیا رو جور دیگه میبینم. ولی من قراره با چشم انسانیم دنیا رو ببینم. من قرار نیست با چشم ذره بین و میکروسکوپ جهان رو ببینم. من به عنوان انسان این وسیله ایه که من باهاش جهان رو میبینم، خودم رو هم تو آینه میبینم. به مقدار زیادی هم از نظر دیگرانی که بهتر میبینن متفاوت، بله، ولی چه اهمیتی داره؟ به همجه است که شما وقتی به یه مهمونی میرید 100 نفر به شما نگاه میکنن، اینا شما رو از 30% بهتر تا 30% بدتر میبینن. خیلی خب، ولی چون فرقی نمیکنه، خب هر جور میخوان ببینن. تو زندگی هم برای برخی از موضوع چه اهمیتی داره که شما از این خیابون یا از اون خیابون برید؟ نه ببینید، باز نرید اونجا، حرفای من رو متوجه میشید. مسئله در این است که شما میخواید تو دنیای ذهنی خودتون بمونید، یعنی میخواید برگردید بگید نمیدونم، نمیفهمم و بنابراین نمیتونم. خب نکنید، شما در همون حدی که میدونید و میتونید انجام بدید. همین خب شد نشدم نشد، چون این تنها راهشه. و الا شما میتونید همینجوری بمونید که من نمیدونم این رشته رو بخونم یا اون رشته، این شغل رو انتخاب کنم یا اون شغل، با این آدم برم بیرون یا نرم بیرون. نه هیچ کدوم مهم نیست، برای اینکه تفاوت ها اونقدر اهمیتی نداره. به همجرد که من اگر با دوستان برم بیرون به یه چیز بگم برای این غذا رو سفارش کنم، مثلا اعتراض این رو خوب دارید که دادید، برای که غذا که یکیش که زهر که نیست. حالا این یه دینه میخواید اون حالا اینقدر خوشمزه خب نیست که نیست، اصلا اهمیت داره که شما نیروتون رو اونجا بذارید و بعدم بخواید با خودتون یا دیگران بجنگید سر یه چیزی که تفاوت خوب و بدیش 5، در حالی که جنگ شما با خودتون و دیگران 500. مگر من بیمارم که برای گرفتن 5 500 رو به خطر بیاندازم یا احتمالاً 500 رو از دست بدم؟ من یه کالای 5 دلاری که 500 دلار نمیخرم. در بقیه مواردم هم همینه. یا مثلا همینجوریه که من سر کلاس عشق و ازدواج چه میگم، درست شوخیه ولی در این شوخی حرف جدی توشه. میگم خانم آقایون، ما اصلا زن خوب، شوهر خوب، مرد خوب نداریم. ما یه مقدار از همینایی که شما میبینید، برخی از اوقاتم به خودم اجازه این جسارت میدم چون جوونن، راحتن، خوبن، یه همین آشغالایی داریم که میبینید، یک شما از خودتون انتخاب کنید برید دیگه. ولی اگر یه کسی ماجرا رو بخواد بیان دنبال زن خوبم، مرد خوبم، خب دو تا سوال مطرحه. یکی اینکه تو خودت اینقدر خوبی که دنبال خوبی، و دوم اینکه نداریم. شما که اینقدر خوبید متاسفانه ندارید، ول کنید، از این ماجرا برید کنار. و تا زمانی که ما قبول نکنیم که یه مقداری همینقدر که یه حداقلی از یه چیزی باشه کفایت میکنه و دیگه بقیهش مهم نیست، اذیت نخواهیم شد. من باورم کنید از 100 دفعه شامی که باید بخورم 90 تاش اصلا چیزی نیست که شما بدونید بگید اصلا این غذای مثلا درست خوبیه، ولی اهمیت نمیدم. موضوع اینه که الان گرسنه‌ام، یه چیزی همین دوربر پیدا میشه میخورم میرم دیگه. اون وقت رو و اون فرصت رو ممکنه نباشه یا برای من چیزهای دیگه مهمتره. و اینو میشه درباره بقیه موارد زندگی هم دانست، این که نمیشه زندگی رو سخت گیره. شما اگر زندگی رو سخت بگیری، زندگی هم آنچنان شما رو بهتون سخت میگیره که از پا درتون میاره. نه، یه مقداری باید قابلیت انعطاف داشت و این مقدارم احتمالاً پذیرفتن خود. من همین گونه که هستم، این منم، این فهم منه، شعور منه، درک منه، حس منه، احساس منه، قد منه، وزن منه، سن منه، مادر منه، پدر منه، تموم شد رفت دیگه. من که صبح دورو با اینا که واقعیت هست نمیتونم بجنگم. من فقط کوشش میکنم یک کمی بهتر و برتر بشم از دیروز. اگر فقط آدما یه ذره بهتر از دیروز باشن و فردا یه ذره بهتر از امروز باشن، تو راهن و حالشون هم خوبه و به یه جایی هم میرسن. مهم اینه که ما در راه باشیم. مهم اینه که بالاخره از کلاس اول بریم دوم، دوم بریم سوم. حالا یه ساله، سه ساله، پنج سالش اون اونقدر مطرح نیست چون دیگری مطرح نیست. ولی کی گفته باید یه ساله کلاس اول تموم کرد؟ پنج ساله هم میشه تموم کرد. همینقدر که ما در راهیم کفایت بیکنه. مهم اینه که اینو بپذیریم. اون وقت است که آسوده میشیم، هم از این که فکر کنیم عقبیم، هم خودونو با دیگران مقایسه میکنیم. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
سلام
به روی ماه، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانه.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز و آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز و آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره؟
310-777-777-9 310-777-777.
آیا برنامه‌ای دارید که برای آن نیاز به فروش بلیط دارید؟ کنسرت‌ها، فستیوال‌های هنری، سمینارهای اجتماعی، آموزشی، حرفه‌ای و تخصصی، نمایش فیلم، هر نوع گردهمایی، کلاس‌ها، کارگاه‌ها و مراسم ورزشی، کلاب 670 آماده همکاری با شماست. هم‌اکنون با کلاب 670 تماس بگیرید و در جهت رفاه مشتریان خود از سیستم مجهز و قابل اطمینان فروش بلیط آنلاین ما استفاده نمایید. سیستم خرید اینترنتی بلیط در club670.com به منظور ارائه خدمات بهتر و رفاه حال مشتریان شما تهیه و پیاده سازی گردیده است. کلاب 670 با بسته‌های پیشنهادی آماده است تا علاقمندان را در مراحل از تهیه و تولید بلیط، فروش اینترنتی، فروش از طریق نمایندگان و گزارشگیری لحظه‌ای از میزان فروش همراهی کند. کلاب 670 به منظور تسهیل در تهیه و توزیع و فروش بلیط کنسرت‌ها آماده همکاری با اهالی موسیقی، هنرمندان و برگزار کنندگان میباشد. با ما تماس بگیرید و موفقیت برنامه‌های خود را حتمی کنید. تلفن 877-397-6670 club670.com 877-397-6670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
BullseyeTraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو و شهرهای اطراف هستن میرسونم که همین یک شنبه 12 جون کنفرانس 20 اصل سلامت روانی یا ویژگی ها و صفات فرد و انسان سالم رو در انسیناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 شمال سن دیگو خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $30، بنابراین روز یک شنبه 4-8 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی در سان دیگو. سمینار عدالت و مجازات Justice and Punishment به زبان فارسی و انگلیسی در روز یک شنبه 10 جولای از ساعت 4-9 بعد از ظهر در بیورلی هیلز برگزار خواهد شد. نگاهی است به موضوع عدالت و مجازات از دیدگاه فلسفی اون، روانیش، اجتماعیش، سیاسی، اقتصادی، قانونی، حقوقیش و شرایط خاص جهان در دنیای امروز. به هر حال این نگاه و این سمینار که به زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود، سخنرانانش فرید هلاکویی، پرهام هلاکویی و فرهنگ هلاکویی خواهند بود. ورودی $30 هست. روز یکشنبه 10 جولای 4 تا 9 بعد از ظهر در بیورلی هیلز. اطلاعات بیشتر رو بعداً با آقایتون خواهم رسوند. همچنین من سفری به اروپا دارم به خاطر کروزی که از 19 تا 28 جولای در اروپا داریم. شنبه و یکشنبه 16 و 17 جولای در لندن هستم. 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر خواهم داشت. دوشنبه در کپنهاگ دانمارک هستم، 7 تا 10 بعد از ظهر 1 کنفرانس. پنجشنبه 28 در ملمو در سوئد هستم، 7 تا 10 1 کنفرانس. جمعه 29 در گوتنبرگ 2 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9. و شنبه و یکشنبه 30 و 31 جولای در استکهلم هستم و 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر. اطلاعات بیشتر رو بعداً با آقایتون خواهم رسوند. و بالاخره آقای دکتر محسن محمدی 3 جلسه رایگان دارن درباره نورو فیدبک، تست تووا و استفاده از نورو فیدبک برای معالجه ADD و ADHD. ورود رایگان است اما آزاد نیست، به این معنی که به دلیل محدود بودن جا باید لطف کنید تلفن کنید. روزها 4 شنبه 15 22 و 29 جولای هست، هر کدومی که انتخاب میکنید 3 تا 5 بعد از ظهر. و بر این کار لطف کنید با تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-66-66 451-66-66 تماس بگیرید و جای خودتون رو رزرو کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
میبخشید من چون این شارژ باتری تلفن ممکنه تموم شه، اگه قطع شد سریع مجددا سعی می‌کنم تماس بگیرم. من سوالم راجع به اعتماد به نفس و حرمت نفس بود و جالب بود برام که خیلی خانمایی هم که امروز زنگ زدن یه اشاره به این مسئله بود که اطمینان و اعتماد و شاید سوء زنی نسبت به نظر خودشون یا واقعیت داشتن. منم سوالم در همین مورد، مخصوصا که در مورد بچه ها میخوام بدونم که چه، نه اینکه بخوام بحث خیلی کلی بکنم، ولی خب من فکر کنم زندگی که خودمون داشتیم یا اونجوری که بزرگ شدیم تو نظرم این بود که شاید خانواده یا جاجمنتال بودن و بکن نکن بودن و اینا باعث میشد که آدم اعتمادش کم بشه، اطمینانش به خودش. ولی در مورد بچه هم خب رعایت کردم، صحبتهای شما رو گوش کردم و جاجمنتال نبودم، ولی نمیدونم آیا این عامل ارث میتونه تاثیر خاصی توی این مسئله داشته باشه، چون در مورد بچه های خودم که مثلا 9 ساله و 7 ساله هستم، مثلا در مورد بزرگه میبینم خیلی سلف کانشسته، خیلی مثلا نگرانه که در مورد کاری که میخواد بکنه خیلی نگران بقیه چی فکر میکنن و ما هیچ وقت اینو اصلا راجبش صحبتی یعنی نشون ندادیم که مثلا بقیه حرفشون مهمه، حتی گفتیم که هر کس خودش میدونه اون کاری که خودت درسته میتونی بکنی، ولی این خیلی سلف کانشسته و من فکر من با رعایتایی که کردیم اینا یا عامل ارث تاثیر خیلی زیادی در این مسئله داره.
نه نداره، عامل ارثی روی اعتماد به نفس و حرمت نفس نداره، ولی مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس به دلیل اینکه ریشه در مسئله استراب و نگرانی داره خب میتونه از اونجا بیاد. یعنی اگر فرض کنید در خانواده یا زمینه ارثی برای استراب و نگرانی هست، اگر پدر و مادر که فرض کنید ظاهراً رعایت اصولی کردن ولی واقعاً نکرده باشن، که میتونم به چند تاش اشاره کنم که تو خانواده ها هست، خیلی از اوقات زمینه رو برای اون فراهم میکنه. بله معلوم نیست که موضوع اعتماد به نفس و حرمت نفس باشه، موضوع میتونه یه آدم نگران و مضطرب باشه یا یه فردی که به دلایلی اینگونه باشه. از اون گذشته شما یه فرضی رو کردید که البته در 3 سال اول که اعتماد به نفس و حرمت نفس شکل و فرم میگیره تا حدودی حق با شماست، ولی نقش پدر و مادر که نقش تمام و کمال نیست. حتی امروز یه مقدار مطالعات نشون میده که نقش پدر و مادر در حد 11% الان شده در امریکا، یعنی فرزند من و شما 89% تحت تاثیر چیزای دیگه است. خب بنابراین اگر پسر و دختر من و شما در این زمینه یا اون زمینه یه چیز دیگری شد غیر از اونی که من و شما می‌خواستیم، به خاطر نیست که من و شما اشتباه کردیم، برای اینکه ما نقشمون 10% بوده، 90% دیگه اومده کار رو به گونه دیگه تبدیل کرده. پس یه مقداری این رابطه‌های علت و معلولی کار درستی نیست. علاوه ببینید ماجرای اعتماد به نفس مسئله خود اعتماد به نفس نیست. فرض کنید فرزند من و شما برای داشتن اعتماد به نفس مثبت 8 تا چیزش باید درست باشه. 1 باید تولدش راحت باشه. یعنی خیلی راحت و آسوده به این دنیا اومده باشه. 2 باید درد فیزیکی و بیماری و گرفتاری نداشته باشه. بنابراین اگر فرزند من فرض کنید کالیکی بوده یا گوش درد و عفونی داشته یا آتش بدنش جا سوخته، خب اینا اصلا مسئله این نیست. مسئله اینجاست که اعتماد به نفس به هم می‌ریزه. سومش اینه که من پدر مادری بودم که بلافاصله نیازهای بچه را برآورده می‌کردم و همیشه حاضر بودم کار دیگری نداشتم. چهارم این که تمام وسایل تحریک و استیمولیشن رو تو زندگی او به وجود آوردم و بنابراین تمام مدت که او بیدار بوده درگیر ارتباط با شما یا فرض کنید کس دیگری بوده که او را مشغول می‌کرده و تمام نه تنها سلولای مغزی کانکشنای مغزیشو به کار میافته. مورد پنجمش این است که یک دست و یک نواخ بوده، هیچ کس غیر از شما در کار تربیتش ابدا دخالتی نداشته و این شما بودید که او رو بزرگ کردید و دیگران اگر هم بودن که فقط شامل همسرتون میشه عین شما عمل. مورد بعد این است که حداقل 8 ماه شما بهش شیر داده باشید. شماره بعدش این است که تو این خونه اساس رابطه محبت و عشق و دوستیه، نه قدرتی در کار و نه دشمنی. و بالاخره آنچه که اهمیت داره این است که فرزند ما کاملا از نوازش برخوردار بوده و دائما در آغوش بوده و در نتیجه از این نظر سیراب شده. اگر این 8 چیز در کودکی جای خودش رو درست بکنه، فرزند من و شما 7 چیز رو داره: اطمینان رو داره، آرامش رو داره، امیدواری رو داره، اعتماد به نفس مثبت رو داره، خوشبین هست، مثبت هست و پشت کارم داره. این مجموعه ایست که مال 14 ماه اول. تو 14 ماه دوم موضوع اصلی و اساسی 3 چیزه که فرزند من و شما از آزادی و خودمختاری کامل برخوردار باشه. آزادی و خودمختاری که او رو با درد و رنج و مسئله و مشکل روبرو نکنه و در نتیجه او فرصت اینو پیدا کنه که جهان رو بدون ضرر و خطر تجربه کنه و به حریم و حقوق کسی هم تجاوز نکنه. بین 14 تا 36 ماهگی است. علاوه بر اون پدر و مادری باشیم که احتیاجات و نیازها و نادانی و ناتوانی او رو به گونه ای باش برخورد بکنیم که اون احساس شرمندگی و خجالت نکنه. و سومی که در ماجرای مربوط به مدفوع و ادرارش و توالت ترینینگش یه اصولی رعایت کرده باشیم که آسیب نداشته. اگر این 3 موضوع رعایت بشه، من و شما یه فرزندی خواهیم داشت که به دلیل خودمختاری و آزادی آسوده است. اگر در اینجا اشتباه کنیم، 1 بچه‌ای میشه که پر از شک و سوءظن، 2 تبدیل میشه به موجود شرمنده و خجالتی، 3 تبدیل میشه به بچه کله شق یه دنده لجباز، 4 تبدیل میشه به موجود بسیار مرتب و منظم و دقیق و وسواسی، 5 تبدیل میشه به آدم تمیز پاک پاکیزه‌ای که همه چیز رو باید بارها و بارها بشویه و یا بدن خودش رو و یا خونه رو آنچنان مرتب و منظم کنه یا محیط کارش رو، و در نتیجه مسئله نظافت در حدی عجیب و غریب برش مطرح باشه. از طرف دیگه موجودی میشه غمگین، تبدیل میشه به موجودی مضطرب و نگران، میتونه بدجنس و کینه‌توز باشه، خشم انفجاری داره، وقتی موضوع از یه حد میذاره او منفجر میشه. همه اینا مال 14 ماهگی تا 36 ماهگی است. بنابراین من اگر یادم 40-50 ساله ببینم که هر کدوم از این ویژگی‌ها داره، من بگید که با سرعت بگو که احتمال اینکه این آسیب در این آدم هست از کجاست. پاسخ به این است که 14 تا 36 ماهگی و به همین است که 3 سال اول بیش از 30% شخصیت مادر شکل و فرم میگیره و همه اینا در اونجا تخمش کاشته میشه، در حالی که فرزند من و شما اگر یه اصولی رعایت بشه به اینجا نمیرسه. همراه با این باید متوجه باشیم که تو این خونه تنبیه نمیتونه باشه، تو این خونه ترس نمیتونه باشه، تو این خونه تبعیض نمیتونه باشه، تو این خونه رفتار رو با هویت نمیشه اشتباه کرد. یعنی وقتی بچه یه کار اشتباهی میکنه میشه گفت تو پسر یا دختر بدی هستی، تو پسر خوبی هستی که اشتباه کردی. تو اینجا موضوعهای عادی و معمولی مسائل اخلاقی نمیشه. بچه‌ای که نمیخوابه، بچه‌ای که گوش به حرف نمیده، بچه‌ای که پلو نمیخوره، بچه‌ای که میخواد بستنی بیشتر بخوره، بچه بدی نیست. نمیگیم تو پسر بدی هستی که بهت میگم نه، ولی اینا مسائل و مواردی است. یا بین بچه‌ها اختلاف میان پدر و مادر رو نمیبینن، در یه محیطی هستن که پدر و مادر اگر بچه‌ها تعدادشون از یعنی بیش از یک بچه دارن، این بچه‌ها رو کمک میکنن که با هم بازی کنند و یار و یاور هم باشن، نه در حال جنگ و جدال با هم. روزی که شما همه این اصول رو رعایت کردید، میتونید این حرف رو بزنید که فرزند من اعتماد به نفس مثبت داره، یعنی میگه میدونم و میتونم، نه اینکه بگه نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. چون اعتماد به نفس مثبت و منفی است، یکم سلف استیم و حرمت نفس داره، یعنی خودش رو خوب میدونه، خودش رو خواستنی و دوست داشتنی میدونه، به دنبال بهتری و برتری نیست، برای که از این بابت خاطرش آسوده است، در نتیجه برابری رو میپذیره، یکسانی رو میپذیره، دست یاری و همکاری به سوی دیگران دراز میکنه و مثلا دو چیز نداره، یکی مضطرب نیست و یکی خجالتی نیست.
بله.
یعنی اینا مایه های مسئله است.
آقای دکتر، ما همه اینا رو حالا قلوف نکنم میگم تقریبا من فکر کنم 100 درصدش رو متوجه بودم و رعایت شده تا و پسر منم در مورد درس و دوستاش و همه چی خیلی خوب و همه چیش عالیه. فقط مشخصا بهتون یه مثال بزنم، اینه که برفرض در مورد ورزش کردن، مثلا خب فوتبال بازی میکنه، بسکتبال بازی میکنه، همه اینا رو هم خیلی دوست داره، ولی اگر من یا پدرش تو موقع تمرین یا موقع بازی، در حالی که ما اصلا هیچی هم نمیگیم، نمیگیم که چرا گل زدی، یعنی کاری نداریم، میگیم هر بهترین سعی تو بکن، هر چی شد شد و مهم اینه که بازی میکنی و مهم اینه که شرکت میکنی، ولی اصلا مثلا دوست نداره، مثلا حتی من تو موقع تمرین که برم اونجا بخوام بشینم میگه نه برو بیرون.
خب حق داره، برای که ببینید عزیز، شما یه عامل خارجی هست، این درست پس که من بگم من یه اتومبیلی دارم ولی این اتومبیل فقط میخوام یه چرخ ببندم زیرش، یاد دارم یه رخت خواب بذارم اونجا، نمیخوره با هم اتفاقا، این اصلا هیچ ارتباطی به اعتماد به نفس و حرمت نفس و اینا نداره. ببینید بچه‌ها اتفاقا میخوان استقلالشون رو و فردیتشون رو حس کنن، استقلالشون رو، فردیتشون یعنی ایندیپندنس بودنش و ایندیویدوالیتیشون رو. بچه‌ها اصلا دوست ندارن که یک چشمی متوجه بشه. شما دوست دارید که وقتی مثلا راه میرید کسی بهتون دقت کنه خیره بشه؟ شما دوست دارید وقتی قضا میخواد مادرای
دیگه اومدن نشستن بچه‌هاشون هم خوشحال میشن؟
این چه ارتباطی بهم ببینه حالا که حرف زدیم وقت بعد اون تبلیغاتی که برای خودتون کردید رو رد میکنه. خب پدر مادر دیگه نشستن یک، شما چه خبر دارید در دل بچه پدر مادرها چیه؟ دو، رابطه‌شون رو چه میدونید؟ سه، بچه‌های اون از کجا که اصلا اهمیت میدن به پدر مادر؟ چهار، پدر مادر اینقدر این بچه‌ها رو کوبیدن که تازه وقت آزادی و خوشی این بچه‌هاست در حالتی که در مقام مقایسه با خونه. بعد چرا مقایسه میکنید؟ ببینید عزیز، باز همینجا شما به من بگید که ما تو خانواده هستیم که یه همچین مقایسه هایی داریم، بلافاصله تمام سیستم حرمت نفس به هم میزه، چون خاصیت اصلی حرمت نفس این است که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم. علتش این است که اصلا این چیزا رو نمیبینم، اصلا من نمیفهمم تو قدت بلندتر یا کوتاهتره، من اصلا نمیفهمم تو خوشگلتری یا نیستی که بعدن بحث بکنم که تو چرا خوشگلتری یا چرا از من زشتری. ببینید عزیز، شما با دیگران چه کاری دارید؟ به علاوه مسئله این است که فرزند شما تازه کاری نکرده، حرفش این است که مادر ما میخوایم تمرین کنیم تو نباش. چرا؟
خب اتفاقا خوبه، ببخشید مادرم هم وسط دفعه خوبه، خوشحالم که دوست داره خودش باشه و خیلی هم میگن کاش که به ما میگفتن برو، هی به بچه ما میگن بیا اینجا وایس، ما دلمون نمیخواد. ولی حالا غیر از اونش من استراب توش میبینم، مخصوصا قبل از بازی یا قبل حتی تمرین.
معلومه داره
نگرانه که نکنه مثلا این بسکت رو اگه نکنه بعد اون مثلا کوچش بکنه این چرا الان تو آل استار اومده.
خدا خدا بسیار خوب، برای که ببینید او با کوچ دیگه روبروست که اون ملاکا برش مطرحه، برای که تو چرا من اینقدر اصرار دارم که بچه ها برن تو ورزش؟ برای که با واقعیت سخت و تلخ جهان آشنا میشن در یه جایی که خوشبختانه برد و باخت همون موقع مهمه ولی بعدش مهم نیست. به همین جد است که معلومه، برای که کوچش که مانند شما عمل نمی کنه، کوچش به دنبال اعتماد نفس و حرمت نفس و راحتی و آسایش فرزند شما نیست، کوچ تازه خوب خوبش براش مهمترین مسئله هنوز بردنه. پس بنابراین شما با یک کسی روبرو هستید که تمام قواعد تربیتی رو به هم میزنه. اما اگر ما قرار نبود که در محیط اجتماعی زندگی کنیم، من معلوم بود که با ورزش مخالفت میکردم، برای که اونجا خیلی چیزا رو برای بچه ها به هم میریزه. ولی اونجا یه دنیای دیگری است، یعنی فرزند شما که کنار شما در آسایش و راحتی به راحتی راه میره، حالا میندازنش توی اقیانوسی که شنا هم اونقدر بلد نیست و به همین جاست که مضطرب و نگرانه، ولی از اینجا ساخته میشن. یعنی یه مقداری باید بچه ها با مشقت بار بیان و مشقت یعنی درگیر فعالیت هایی میشن که کمی نگران کننده، کمی دردآور و رنجاوره، ولی خوشبختانه خطری در آخر کار نداره، آخرش اینه که میبازن میان بیرون. پس مسئله برمیگرده به ظرفیت اونا برای شکست. یعنی فرزند من و شما وقتی از سن 6 سالگی تا 18 سالگی یا 22 سالگی هزار بار میبازه، حالا تو زندگی آماده میشه که قبول خطر و ریسک رو بکنه و پیش بره و با یه نهی و با در رفتن یه تیری از میدان زندگی به در نمیره. بنابراین ما برای اون داریم میسازیمش، این تمرین به خاطر اونه. چرا به من شما تست میدن؟ برای که میخوان ببینن میدونیم یا نمیدونیم، و این تست و آزمونشه. من اونجا باشه هیچ مسئله ندارم. معلومه که برخی از کوچ ها خیلی بهتر هستن، معلومه که برخی از محیط ها خیلی بهتر هستن، اما شما فرزندتون آوردید توی مدرسه ای که از 500 تا بچه، برخی از وقت 1000 تا بچه میخوان 10 تا یا 15 تا رو انتخاب کنن، و تو این 10 تا 15 تا هم برای که فرض کنین تو بسکتبال 5 تای اول باشن یا تو فوتبال 11 تای اول باشن، باید یه جایگاهی داشته باشن. 5 تا وسط 500 تا، خب در اینجا نمیشه روی سکوی قهرمانی استاد بدون اینکه خوب بود و مواظب و مراقب بود و معلومه یه چنین فشاری زمینه رو فراهم میکنه برای که بچه مضطرب و نگران باشه، اجتناب ناپذیره، ولی از این طریق قوی و نیرومند میشن. این واکسن هایی است که به اینا زده میشه برای که بتونن بدن با ویروس و میکروب بجنگن. به همین جهت است که اصلا جای نگرانی در اون حد نیست. مهم این است که ما پایه رو درست کنیم و بگذاریم این پایه در مقابل حرکت های بیرون حرکت خودشو بکنه. متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم، ناچار بود ازتون خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ممنون.
خیلی شنگار ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN